توضیح شروع کنیم بر هر بدیم با آج خانم که به موقع توضیح بشه. خانم اینو برای شما حامد تقیی کرده که بتونین اگه خواستین پرینت بگیرین. چهار قسمت میشه برای خود شما سر وقت اگه بعدم خواهد استفاده کنید. کسی نمیتونه بکنی
چرا؟
درست جایی باشی که انجا داشت نشستم
میگم
دوباره بزنم اینا رو بزنیم نه این طرف بزنیم بایی از سلام علیک بزنیم و یکی هم این طرف مادش کمکشون کن آقای دوچی پشتش چیز بزن بزن
شستم
بایی از سلام الان میارم هفتن چست بزن لطف کنید اون دیوار اون طرف
اینجا
نه اونجا یه جایی که مخفی نباشه میتونی شروع کنی با چانم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کالفوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر فما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر بسم الله الرحمن الرحیم. از نو من میخونم بچه ها. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
والفجر.
والفجر.
وليال عشر.
وليال عشر.
والشفع والوتر.
والشفع والوتر.
والليل اذا يسر.
والليل اذا يسر.
هل في ذلك قسم لذي حجر.
هل في ذلك قسم
ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
إرم ذات العماد.
إرم ذات العماد.
التي لم يخلق مثلها في البلاد.
التي لم يخلق مثلها في البلاد.
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
وفرعون ذي الأوتاد.
وفرعون ذي الأوتاد.
الذين تغوا في البلاد.
الذين تغوا في البلاد.
أكثروا فيها الفساد.
أكثروا فيها الفساد.
فصب عليهم ربك صوت عذاب.
فصب عليهم ربك صوت عذاب.
إن ربك لبالمرصاد.
إن ربك لبالمرصاد.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه.
إذا ما ابتلاه ربه.
فأكرمه ونعمه.
فأكرمه ونعمه.
فيقول ربي أكرمن.
فيقول ربي أكرمن.
فأما إذا ما ابتلاه.
فأما إذا ما ابتلاه.
فقدر عليه رزقه.
فقدر عليه رزقه.
فيقول ربي أهانن.
فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم.
كلا بل لا تكرمون اليتيم.
ولا تحاضون على طعام المسكين.
ولا تحاضون على طعام المسكين.
وتأكلون التراث أكلا لما.
وتأكلون التراث أكلا لما.
وتحبون المال حبا جما.
وتحبون المال حبا جما.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
وجاء ربك والملك صفا صفا.
وجاء ربك والملك صفا صفا.
وجيء يومئذ بجهنم.
وجيء يومئذ بجهنم.
يومئذ يتذكر الإنسان.
یومئذ یتذکر الانسان
و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و یومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد
یا
ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک
راضیه مرضیه
فادخلی فی عبادی
فادخلی جنتی
اللهم صل على محمد. مفاتیح الجنان حاجی عباس قمی رضوان الله علیه در اعمال ماه صفر است. بدان که این ماه معروف به نحوست است و برای رفع نحوست هیچ چیز بهتر از تصدق و ادعیه و استعاذات وارده نیست و اگر کسی خواهد که محفوظ ماه است از بلاهای نازل در این ماه در هر روز 10 مرتبه بخواند، چنان که محدث فیض و غیره فرمودن، یا شدید القوا، شما هم بخونید، یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتک جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک، یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. به لطف خدا در آغاز نشست اول کارگاه 17 تفسیر ترتیبی قرآن کریم هستیم در دارالقرآن کرج، و چنان که ملاحظه کردید در باره ماه صفر مطالبی از این دست که از مفاتیح الجنان نقل شد در ذهنها، در گفتگوها و سر زبانها هست و حداقل هر سال یک بار به مناسبت ماه صفر علاوه و برای بعضی 30 احتیاطاً 30 تمام هم باشه صفر، 30 برای 30 صفر و برای بعضی هم 300 چون روزی 10 یاد میکنن که ماه صفر و نحسه و حالا روز دوم این ماه نحسه، روز سومشه، روز پنجمشه. خب دیگه حالا بله بعضی ها میرن تا 300 و 600 هم هی یاد میکنن از این 900 و دوباره میده تا سال دیگه. باز قرار این مسئله چنین شناخته شده که مسئله حل شدنی نیست، این هست دیگه، چاره نیست. بین 12 سال یک ماهش نحسه، باز اول بودو هست و خواهد و باید یه جوری بالاخره بگذره. وقتی گذشت تموم شد ما خاطر جمع میشیم که بیه ظاهرن حلی بهتر از این من که برخورد نکردم مطرح میشه. جالب این هست که سوره های امروز ما هم به خصوص سوره فجر که اصلا نحس نیست، سوره فجر و بلد که موضوع کارگاه امروز ماست، سوره بلدش میتونه به یک تعبیر غلط سوره نحسی باشه، چون بحث نحوست توی سوره بلد مشخصا مطرح شده. یعنی اگر بخواییم نامهای کاربردی روی سوره های قرآن بگذاریم و خدای نکرده قرار بشود که مسلمانان نگاهشون به سوره های قرآن ساری و جاری شدن سوره های قرآن در زندگیشون باشه، و مثلا یه اسم خودمونیه این شکلی برای سوره بلد میتوان گذاشت، عبارت از ببینم چی کرده شما فکر کنین که چی اسمش رو بزنیم. سوره بلد رو میشه اسمش رو گذاشت سوره شگون و بدشگونی، سوره میمنت و مبارکی یا شومی و بدفالی، سوره خوششانسی و بدشانسی. دقیقا در این سوره به شکل محوری مطرح. حالا شما کم و بیش عادت دارید، بگذاریم از این که خب 1400-500 ساله کسی این مسئله رو ندیده تو این سوره، حد اکثر مفسر عالی قدری مثل علامه طباطبایی به خود کلمه مورد نظرش که رسیدن در سوره بلد تأکید کردن که بعضی قیله ها درست نیست. همین درسته که مشهمه از شعم از شوم بودن، از شعم، شعم همون شوم همزه شو برده میشه شوم که در عربی و فارسی هست، به همین اکتفا شده. ولی انشالله به یاری خدا خواهیم دید و بخشی از بحثمون امروز همین خواهد بود که این سوره بدون اینکه گم شده باشد پیدا بشود، به عنوان سوره‌ای که میتواند یک بار برای همیشه مسئله‌ای که نام‌های مختلف داره، خجستگی و گجستگی، شگون و بدشگونی، خوششانسی و بدشانسی، میمنت و مشعمت، یک بار برای همیشه مسئله رو حل کنه، بسشو باز کنه، ببنده و تکلیف انسانها به خصوص انسانهای اهل قرآن، مؤمنه به قرآن، مؤمنه به کلام الله و مؤمنه به رسول خدا که خوشبخت ترین فرد روزگار از آغاز تا انجام عالم بوده است، تکلیفشون رو با این قضیه در محضر این سوره مبارکه، سوره پربرکت، معلوم بکنن. حالا همینجا بگیم چون بنا داریم این دو سوره رو با هم امروز در محضرشون باشیم، اتفاقا نظیر این نام ها رو میتونیم با یه مقدار تفاوت و بسیار ارتباط، صلوات و سلام علیکم، خوش آمدید جناب، برای سوره فجر هم میتونیم نام های اینجوری داشته باشیم. سوره فجر میتونه سوره کامیابی و نابکامی باشه، سوره فجر میتونه سوره خوشبیاری و بدبیاری باشه، یعنی سوره فجر هم که زوج و جفت این سوره بلده در نظام سوره های قرآن در بحث سوره شناسی شما گم و بیش باش آشنا هستید. این سوره هم محور موضوعیش یا یکی از محورهای موضوعیش حداقل همین مسئله است، کامیاری و نابکام، خوشبیاری و بدبیاری. بگردیم سوره بلد، یعنی برگشت که در کار نیست. بین این دو سوره مبارکه امروز ما انشاءالله در حرکتیم و در حال اخذ برکت از این دو سوره مبارکه، که البته لازمه برکت گرفتن هم حرکته، باید حرکت داشت، حتی در تدبر باید حرکت داشت، در فهم باید حرکت داشت، فهم ساکن، فهم منفعل، فهم بی حرکت، فهم نزدیک به فهم مردگان. تدبری که حرکت درش نباشه، تحرک درش نباشه. به قول مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله علیه، شهید بزرگ اسلام، انقلاب اسلام، که همه آشنایی میگفتن قرآن جا باید در صحنه بیاد، در صحنه باید مطرح بشه. تدبر در قرآن وقتی معنادار است که شخص متدبر در صحنه باشد و در صحنه زندگی، در گیر و دار زندگی و در عین و در حین تحرک در زندگی انسانی خودش و زندگی اجتماعی خودش، بنا رو بر این بگذاره که کلام خدا رو، قرآن کریم رو بفهمه. سوره بلد، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد ما ولد. دعوا توی تفسیر همه سر همین است که و والد و ما ولد چیه؟ لا اقسم بهذا البلد، بالاخره قسم نمی خورم یا می خورم. مشکل اسلام مسلمی در تفاسیر و در تفسیر این سوره مبارکه عمده همینجاست، بالاخره قسم میخورم یا نمیخورم، در هر دو صورت هم بالاخره به من چه به تو چه، خدا واقعا قسم نمیخوره که خب نمیخوره، تو خوش کار کن، و اگه هم میخوره که خب میخوره، خوش کار کن. به قول علما سم هم آزاد، ولی خب عمده بحثا اینست. بعد منتقل میشه به بلد و حل به حاضر بلد، قول اول، قول دوم، قول سوم، که این براخره چیه، در صورت که چه اون باشه چه اون باشه چه اون باشه خیلی فرقی. نهایتا صحبت مطرح شدن حاضر بلده که مکه است و قسم خوردن به مکه یا قسم نخوردن به مکه، نتیجه شکلی براخره مطرح کردنه مکه در آغاز سوره و والدن و ما ولد که مشکلش هنوز حل نشد، ما بخوایم حل کنیم خودمون تبدیل به مشکل میشیم، ما هم صاحب شاید بنا رو بریم بذاریم که حل نکنیم. سر والدن و ما ولدم قیل قیل قیل، در صورت که اینو مقدمه سوره است. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. احسرسی اینجاست، انسانی که تا حالا به شکل‌های مختلف در سوره های قرآن کریم به ترتیب آخر و اول مطرح بود، ان الانسان لیطغا ان الانسان لربهی لکرمکنون و انه لحب الخیر لشدید. و چیزای خوبی هم مطرح بود، علم الانسان ما لم یعلم، خلق الانسان من علم، داشتیم تو سورای حمد. بعد حالت عالی بود به ذهن شما آمد. حالا توی این سوره همون انسانه داره مطرح میشه با یه چیزایی دربارش. مشخص ترینش اینه که این انسان فکر میکنه که هیچ کس حریفش نیست. ایحسب اندن یقدر علیه احد، این گمان انسان هست. بعضی ها بروشون میارن، بعضی ها بروشون نمیارن. انسانی که یه انسان دست نخورده معمولی باشه اینجوری هست، مگر اینکه روی خودش کار کرده باشه، مگر اینکه تربیتش کرده باشن، بهش فهمونده باشن، در مکتب قرآن تربیت شده باشه، که بالاخره هیچ که حریف من نباشه. خدای خالق من که حریف من هست، خلق الانسان من علم. دیگه در برابر هر کس قرار باشه من بگم لن یقدر علیه احد، در برابر خدا که قرار نیست که بگم لن یقدر علیه احد، بگم قل هو الله احد و لن یقدر علیه احد، یعنی عدم و احد. من در مقابل این عدم رو در راستی ندارم، بودن الان تو این تفسیر از زیر باید چه آورده، اسمش هم آورده فردیز کلده نام کلده از قریشه، حرفش این بوده اصلا معرفه میگرفته که هیچ که حریف من نیست، حتی خدا حریف من نیست، همه چی دارم، همه کار میتونم بکنم، هیچ کس هم حریف هم نیست، یعنی این احد هم و احد قلوه الله احد، اون هم حریف من نیست. ایحسب ان لم یره احد، این انسان خاطر جمعه که هیچ وقت هیچ کس هیچ کارشو ندید، متوجه نشه حالت انسان که در فارسی معروفه به ما خودم ها هر وقت کم میاریم این سراغ حیوانات بگیم، انجمن حمایت از حیوانات که بالاخره حداقل در حد سازمان ملل هم کار نمی کنه، خیلی ضعیفتر از سازمان ملل. میریم سراغ حیوانات میگیم کپ که و سرشو زیر برد کرده، ایحسب ان لم یره احد، هم دومین مشخصه انسان. اولیش چی بود؟ یحسب و میپندارد که ان لن یقدر علیه احد، دوم یحسب و ان لم یره احد، هیچ کس تا حالا سر در نیاورده من چیکار کردم. در اولیش اقتدارش رو به رخ میکشه و در دومیش ای گفتید چی شو؟ کلمه روز، کلمه روز سیاستش رخ میشه. من نه فقط اقتدارم قدرتم چنان است که لن یقدر علیه احد، سیاست منم با سیاست کار کردنم در حدیه که ایحسب ان لم یره احد، احدی از کار من سر در نیاورده، در نخواهد. اینا همه داره بیان میشه تا برسه به اون جای اصلی که از همه الان میگم جای اصلی. ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنه
و الذین کفروا با آیاتنا هم اصحاب مشرم. تکلیف معلوم بشه، شگون و بدشگونی کجاست، خجستگی و گجستگی کجاست، فره ایزدی کجا هست کجا نیست. خوششانسی بدشانسی اصل اساسش و اول و آخر مطلبش چیه؟ اولای که اصحاب المشأمة والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة اولای که اصحاب المیمنة. حالا تو مسیر من الم نجعل له عینین و لسانن و شفتن. لسان، همون لسانی که باش یقولو یقولو ما یحسبا یحسبا، همون ها رو چجوری همه فهمیدن که اینطوری فکر میکنن، میگفت دیگه، منتها یقولو رو خدا تکرار نمیکنه، اونا هم در واقع یقولوه. یعنی یک میگه لن یقدر علیها، دو میگه لم یرا، سه یه اهلک تو مالن لو بدا، شواهد میاره، انقدر اونجا دارم، انقدر اونجا دارم، انقدر اونجا دادم، انقدر اونجا دادم، انقدر این خرید کردم، انقدر خرج کردم، انقدر هدیه کردم، انقدر کادو دادم، انقدر پیشکش کردم. یقول اهلک تو مالن لو بدا، لسان خدا هم فهمید این زبون رو ما خودمون بشن، خود کرده را تذبیری، خودمون این زبان رو بش دادیم. ولی ای کاش این انسان یه خورده یه کمی بیشتر از این اهل دقت و تأمل و اگه بگیم بصیرت، اون وقت سوره بلد میشه سوره بصیرت، یعنی سوره غفلت زدایی به عنوان بصیرت، یعنی بصیرت رو جایگزین غفلت کرد. سوره فجر به همین حساب میشه سوره عقل، تعقل، خرد، خردورزی در مقابل غفلت و بیخردی و نابخردی. ای کاش یه خورده بیشتر بصیرت می داشت، خیلی هم ازش انتظار نداره. همین که توجه می کرد که اگه ما بهش لسان دادیم، زبان دادیم، دو تا لبم دادیم که این زبون توش زبون بین این دو تا لب قرار بگیره، در رو بسته بشه، طریق از این که انسان همینقدر توجه بکنه که اگه من زبون دارم لب بالا لب پایین هم دارم، همطور که میتونم زبون رو ول کنم. یقول و اهلک تو مالند و بدا ان لن یقدر علیه احد لم یره و احد، و فردایی کوس رسواییم زده بشه خیلی زودتر از اون فردای اصلی که یقول و یا لیتنی قدم تو لحیاتی. صاحب تفسیر عزیزی خیلی زیبا اینجا رو بیان کرده که فیوم ازن لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسق و بساقه و حد، میگه به معنای این عذابه، این عذاب و شکنجه ای که انسان اون وقتی که میگه یا لیتنی قدم شده حیاتی، ای کاش به فکر امروزم بودم، اون زجری که انسان در اون حالت میکشه قابل مقایسه با هیچ عذاب و جهنم و دوزخ و اینها نیست، قابل مقایسه با هیچ قل و زنجیری نیست. ای اون مهزن لا یعذب و عذاب و احد و لا یوسق و بساقه و احد، یه عذاب خاصیه، یه قل و زنجیر آتشین خاصیه که قبل از اینکه اونجوری بشه من میتونم زبون رو بل کنم، میتونم هم بین این دوتا لب بالا و پایین مهارش کنم. در فارسی تعبیر قشنگی داریم، زبان به کام بردن یا گرفتن، صد استاد بچید دارم، زبان به کام گرفتن، زبان به دهن بردن که عامیانه ترشه، عوامانه ترشه، زبان به دهن ببر. یعنی اگه زبان داره یه همینطوره این زبان داره هم کار میکنه، هم لحظم زبان رو ببر به دهن، ببر سر جاش. علم نجعل له عینین، آدم اینقدر توجه نمی کنه که اگه من زبون دارم، دهن دارم، دهن رو میتونم باز کنم، زبون رو میتونم دراز کنم، دو تا چشمم دارم، و این دو تا چشم در این ارتباط میتونه مطرح شده باشه که چشماش هم باز کنم تا که دهنشو باز میکنم. ولی زیباتر اینه که کسانی که اینجور دهن باز میکنن، اونجور زبون دراز میکنن، چشاشونو میبندن وقتی دهنشونو باز میکنن، زبانشون دراز میکنن. در فارسی هم این تعبیر رو از قدیم داریم، چشماشو بست، دهنشو باز کرد، هر چی از دهنش در اومد. این صحنه رو ببینید، تو این سوره قشنگ میبینید یا نه؟ شاید زیباترین متنی که در عالم بتونه این صحنه از یک طرف طبیعی و از یک طرف بسیار ناهنجار و دور از شأن انسان به حساب انسان بودنش، صحنه‌ای که یه انسانی فکر کرده فقط عبارت از زبونه و حق داره دهنشو باز کنه، زبونشو دراز کنه، هر چی میخواد، هر چی دلش در میاد بگی و چشماش هم ببند. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. حالا بگذارم از این که ما که فقط چشم و گوش ندادیم به انسان، خیلی چیزهای دیگه هم بهش دادیم، فقط این سخت افزارشی که ما تدارک نکردیم، نرم افزارش هم تدارک کردیم، در درونش هم و هدینا هون نجدین، همه چیز رو بهش فهموندیم. علم الانسان ما لم یعلم، نجد راه مشخص روشن، نجدین دو تا راه بهش نشون دادیم، انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفر، این راه نشون دادیم، اون راه نشون دادیم، نجدین راه درستی، راه نادرستی، راه خوبی، راه بدی، راه میمنت، راه مشهمت، راه خوششانسی، راه بدشانسی بهش نشون دادیم، بهش گفتیم این راه به سعادت تو می انجامد، مشخص، این راه هم به شقاوت و بدبختی تو می انجامد، این هم مشخص. ولی این انسان توجه نمی کنه. فلق تهم از عقبه، بخونید، فلق تهم العقبه و ما ادراک ما العقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما لا مقربه او مسکینا ذا متربه. اینا نمونه هایی از چیزایی که
خدا انتظار داشته بود داره از این انسانی که این همه روش به تعبیر رایج امروزی سرمایه گذاری کرده، خدا انتظار ازش داشته بود داره که یه چنین کارهایی رو بکنه، نمیکنه. اصلا در این در اندیشه اینجور کارا نیست، اصلا در اندیشه عمل نیست. شما در این سوره با اینکه حال و هوای سوره اقتضا میکنه که عمل و صالحات داشته باشید، نداری. و اینکه اوضاع انقدر متفاوت از اونی که قراره باشه که عمل و صالحات بخواد بیاره تو بیاد توش نمیشه اصلا. فضایی داره تعریف میشه، صحنه‌ای داره تعریف میشه که همین دلیل آمنو نماینده آمنو و عمل و صالحات میشه، چون در سوره حسبی قبلا اومده للذین آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه مهرش خورده آمنوی بدون عملوا الصالحات که معلوم مطرح نیست. حالا وقتی اینجا خدا فرمود ثم کان من الذین آمنوا، خود به خود یعنی من الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ولی و عملوا الصالحات نیامدنش اینجا خیلی زیباست، چون اصلا سنخیت با این عمل برای انسان، انسانی که فقط حرفه، قدیما توی نظام طلبگی میگفتن که روز اول طلبه میاد بهش یاد میدن که اسم است و فعل است و حرف. و این بنده خدا هم فکر میکنه واقعا تو زندگی هم همینه. بعد هرچی بیشتر میاد بالا میره تو زندگی، بیشتر وارد میشه، میبینه که حرف است و حرف است و این دلیل قشنگ عمری هم داره. سوره هم همین انسان به حال خودش رها کنی، فرد انسانی، جامعه انسانی، دولت‌های انسانی، تجمع‌های انسانی، سازمان‌های انسانی، انسان و هر چه انسانی باشه رهاش کنی اینجوری در میاد. حرف است و حرف است و همه چی میخواد با حرف درست کنه. میگی غیرت، حرف از غیرت میزنه. بی شجاعت، حرف از شجاعت میزنه. میگی سیاست، حرف از سیاست میزنه. میگی بصیرت، حرف از بصیرت میزنه. شما هر چی رو مطرح کنی حرفشو برات میزنه. همه کالاها رو داره ولی همه رو از نوع حرفش غالبا خودشو نده، میگه اونو قراره بیارن، سفارش دادیم برای اون بیارن، ثبت نام بکنید به موقع رسید براتون میفرستیم، ولی فعلا حرفش، حرفشو تحت یقول یحسب گفتار پندار، پندار به بار منفی، نه پندار به معنی تفکر، گفتار نیک کردار نیک، پندار نیک اون تفکر و اندیشه است، پنداره با بار منفی که در فاز میپندارد، چنین میپندارد یعنی حقیقت نداره. یحسب از این پندارها، بعد این پندارها گفتار میشه، گفتارها پندار میشه، دوباره پندارها گفتار میشه، همینطور افزایشی. و انسانی که قرار هر روز، چه فرد چه جامعه انسانی که قرار هر روز انسان تر بشه، هر روز از انسان و انسانیت بیشتر فاصله میگیره. گرگی در مقابلش رو سفید میشه، کفتار در مقابلش رو سفید میشه، لاشخور در مقابلش رو سفید میشه، در مقابل انسان. که قرار بوده انسان تر بشه مثلا، خیال میکنه با حرف زدن هی انسان تر میشه. از فکر که این مسیر ازش روشن. هرچی صحبت عمله کاری باش نداره. آمار عظیم مساکین بید به اون بگید، یکی هم یه برید به اون بگید، یکی هم یه برید به اون بگید. این آمار هولناک بیماران اجتماعی ما چکار کنیم؟ ما که نمیدونم. ما چکار کنیم؟ اونم یه ما چکار کنیم؟ ما که نمیدونم. ایش کسیم. ایش کار کنیم. صورت عمل که هست هیچ کسی چکار نمیدونم. پای حرف عالی، گفتار و پندار و بافتن و سرهم کردن و اینا رو یه مقدار چرخوندیم که یه بار دیگه از اول سوره اگر خوندید، خصوصایی که دیر اومدن باید غنیمت بدونن که این تکرار رو انجام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حافظ بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اینا رو گفتیم که وقتی که شما یه بار دیگه میخونید لقد خلقنا الانسان فی کبد، تردید نکنید که اون کلمه کبد همین چیزا رو داره میگه. یعنی لقد خلقنا الانسان در همین زبون درازش و گپ و گفتش، این انسان همینه، هیچی دیگه نیست. ان الانسان لفی خسر قبلا داشتی، اینم یک تعبیر لایق عمیق حکیمانه جدی تغییر ناپذیر دیگه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خودمون انسان رو خلق کردیم. این انسان اینجوری در اومده، اگه به حال خودش رها بشه، همونطور که فی خسره الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، فی کبد هم هست همین از کبد. گپ و گفت، غیر از این کبد معنی نداره، نمیتونه داشته باشه، اصلا به این سوره نمیخوره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تعبیرهای فرهنگ عامیانه فارسی هم داریم که اگه این زبون هم نداشتی دیگه کبابه چکار میکرد؟ یعنی توی و این زبونت هیچ چی دیگه نده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این انسان شده مساوی با انگار تمام خلقتش، تمام هستیش، اولش، آخرش، شأنش، شؤونش، تعریفش، همش همین کبد. گپ و گفت میگی نه آیات بعدی، این دقیقا قاعده تفسیریست که ما از یکی از قاعده های تفسیریست که ما از ائمه اطهار داریم. مکرر شما غالبتون این رو شنیدید و حتی خوندید که اهل بصره نوشتن برای امام حسین علیه السلام یا ابن رسول الله، در بصره قوغا شده بر سر معنای الله الصمد، فرمودن دست بردارید، جواب نوشتن، جواب کتبی نوشتن، دست بردارید از این کشمکش ها. خدا خودش سمد رو معنا کرده، لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله سمد یعنی لم یرد و لم یولد. علامه طباطبایی بدون اینکه این به عنوان قاعده صریحا جای مطرح کنن، ولی بسیار ازش استفاده میکنن خیلی جاها در، البته غیر از اینجا، خیلی جاها در تفسیر آیات قرآن که نظرات ابتکاری علامه طباطبایی ارائه میدن در پرتو همین قاعده است که آیه رو اگر میخوای بدونی چی میگه برو آیه بعدش بعدش بعدش. این اسلوب قرآنه. حالا بعضی جا آشکار بیان میکنه، بعضی جا خیلی آشکار نیست. اینجا آشکار داره بیان میکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، منظور چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقول و یقول و یقول، حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه، پندار گفتار، حرف میزنه، خیال میکنه، دوباره خیال، دوباره گفتار، دوباره عمل، نه طریق از عمل، فلق تعمل عقبن، کاری به اون چیزا نداره. اصلا تصور این که زندگی بالاخره فراز و نشیب هم داره، عقبه بالاخره تپ و ماهوری هم مسئله زندگی داره، بالاخره باید انسان به فکر باشه، اصلا عقبه مسکینی هم وجود داره، اصلا عقبه یتیمی هم وجود داره، اصلا عقبه کاری به این کار نداره. حالا خدا میخواد که انسان از این حالت در بیاد، سوره بلد کارش همینه که انسان از این حالت در بیاد و ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، اهل بصیرت بشه، اهل دقت بشه، بره دنبال ایمان و عمل صالح، ببینه کجا کاری هست، کار شایسته ای هست که زمین مونده باید انجام بشه، اون انجام بده، و تواصل به صبر و تواصل به مرحمه. اساس کار زندگیش رو صبر و مرحمت قرار بده. اشکال نکنید که تواصل رو تو غلط ترجمه کردی، نه، ترجمه غلط مشهور این کلمه مظلوم و غریب تواصل که دو بار در سوره عصر آمده، دو بار هم در سوره بلد آمده، دو تا چهار ترجمه غلط مشهوری داره، عبارت از این که به یک دیگر توصیه میکنن، مطابق هیچ مبنای لغوی و ادبی و بلاغی و معناشناسی و زبانشناسی و ریشه شناسی و غیره تواصل و همچه معنایی نداره. نه که ما میگیم نداره، خب نداره، یکی از اول گفته تواصل یعنی به همدیگه توصیه کردن، همه گفتن خب تواصل یعنی به همدیگه توصیه کردن. از من بپرسی که شاید نپرسی، ولی اگر از من بپرسی من میگم اینم ریشه در همین داره که دیدن این راحت تره به هم یه توصیه کردم. من به شما میگم سر داشته باش، شما به من بگید سر داشته باش، بعد اون وقت وقتیه که قراره که من سر داشته باشم، من که سر ندارم، شما وقتی قراره سر داشته باشم، من که سر ندارم، ولی باز دوباره من به شما توصیه میکنم که سر داشته باشی، شما هم توصیه کنید به من که سر تواصل باشم. تواصل بالمرحمه، مهر، مهرورزی، مهربانی، فلان، وقتش که میشه ای بابا هر چیزی جایی داره، مهر و محبت که به این معنا نیست، یعنی بذارم چنین بشه چنان بشه. مهر و محبت اونجا که باید باشه همه منکر میشه که به هزار و یک دلیل اینجا جای مهر و محبت جای مرحمت کلمه قرآنیش خیلی قشنگه. من یادم گرچه ما کوچیک‌تر بودیم سنمون کمتر بود، مرحمت سر زبونا بیشتر بود و در فارسی هم خیلی از فارسی زبونان سیستم آوایی زبان فارسی شاید اینجوری بود که مرحمت قشنگ‌تر بود برشون تن مرحمت، حتی اگه میدونستن مرحمت درسته ولی تو فارسی مثل مرحمت جا بود. حالا مرحمت یا مرحمت، مهم اینه که بر افتاد. مهم اینه که شما الان یک سال گفتگوها رو جمع کنید، شاید دو تا سه تا مرحمت توش دیگه نباشه، اگه هم باشه دیگه بابا بزرگی، مادر بزرگی، پیری، شیخی، یه فرد قدیمی بگه مرحمت. در صورتی که مرحمت دارید، مرحمت کنید، مرحمت کردید، مرحمتی شما خیلی رواج داشت. از رواج میفته ولی خب حرفش رواج داره. دیدن این راحت تره. تواصل به مرحمت. به هم دیگه بگن که مهر داشته باشید، مرحمت داشته باشید، با هم مهربون باشید، خب راحته. ولی واقعا مهربان بودن و تحمل لوازم اون مهربان بودن، که الان اگه من بخوام به این همکارم، به این همسایم، به این هم خونم، به این همراه و همسفرم، به این همسرم مهربون باشم، لازمش اینه که الان نخوابم بیدار بمونم، لازمش اینه که این کار رو به جای او انجام بدم، لازمش اینه که الان این راه رو که سخته برام به خاطر او برم. این یعنی مهربونی. ترجمه غلط مشهور، تواصل به صبر و تواصل به مرحمت. با توصیه هم دیگه به صبر کدوم جامعه میخواد درست بشه؟ گیرم به جای 60 شبکه 60 تا شبکه، 60 تا از 600 تا بیشتره، 60 تا شبکه دائم توصیه کنه به چی؟ به صبر. توصیه کنه به مهر و محبت، به مرهم. توصیه کنه به حق، توصیه کنه به صبر. حق 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 اثر داره؟ سرگیجه ممکنه بیاره. یه دهی ممکنه خیلی تحصیل قرار بگیرن که اینا انقدر گفتن حق 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 که از حال رفتن، کف از ذهنشون را افتاد. خب که چی اون وقت؟ چی عوض شد؟ کدوم باطلی از صحنه بیرون رفت؟ پس معلوم میشه حقی در کار نبود، چون قرآن نرخا رو معین کرده، گفته و قل جا الحق، اگه حق بود زهق الباطل بود، باطل رفته بود. این چه جوریه؟ این معلومه که این ترجمه غلطه، ترجمه آفتخیزیه، ترجمه مصیبتباریه. هم راحت طلبانه تکرارش میکنیم، هم در سوره عصر که اونجا بیان کردیم، تذکر داریم، هم اینجا تواصی باب تفاعله، اصلا باب مفاعله نیست. اون به هم دیگه میشه مکاتبه، مکاتبه، مصاحبت، مصاحبه، مذاکره، مذاکره. اینا دو طرف هست به هم دیگه، ولی باب تفاوت که به هم دیگه نیست، با هم دیگه است. با هم دیگه چکار کنیم؟ به صبر. با هم دیگه صبر کنیم، یعنی به هم دیگه، با هم دیگه پیوسته باشیم، همبسته باشیم، صبر کنیم. چون صبر همبستگی میخواد، پیوستگی میخواد. هی باید هر کسی سهم بیشتری از اون صبر رو قبول کنه تا این صبر واقعا تحقق پیدا کنه. مرحمت هم همینطوره، مهربونی هم همینطوره، مهر و محبت هم همینطوره. قرار با هم مهربان، با هم مرحمت رو تحقق ببخشیم، با هم محبت رو شکل بدیم، یعنی با پیوستگی، با هم بستگی هی سعی کنیم سهم بیشتری، من سعی کنم مهربونتر باشم، اونم سعی کنه مهربونتر باشه، اونم سعی کنه مهربونتر باشه، همه سعی کنن مهربونتر باشن. و تواصوا بالمرحمه معنی داره، و تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. حالا اینجا یک تکمضراب خیلی با ارزش هم هست که شاید برای بعضیتون بی سابقه نباشه، به حمد الله ولی غالبا تونه براتون حتی بی سابقه هم باشه. باز یک قاعده هست که علامه طباطبایی بهش خیلی توجه دارن در تفسیر، قاعده مقابله یا تقابل. این قاعده عبارت از اینه که اگر در یه جایی در تعبیرات و عبارات قرآنی ما یک عبارتی رو داشتیم که درش کلمه آمده، تعبیر اومده، همین در جای دیگه هم اومده، بعد به جای اون تعبیر دومی که دنبال اینه در اون جای دوم یه چیز دیگه اومده، اینجا این قاعده عبارت از اینه که شما این دوتایی که شکل همه مساوی هم قرار میدید، اون دوتایی که شکل هم نیست هم مساوی هم قرار میدید، یک نتیجه خیلی زیبا اینجا به هم میرسه. در سوره عز چی داشتیم؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینجا چی داریم؟ اینجا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. و تواصل به سر مسایبه و تواصل به سر. نتیجه چی؟ نتیجه این که و تواصل به حق هم مساویس با و تواصل به مرحمه. تواصل ها مساوی با هم هم، تواصل مساوی تواصل، پس حق مساویس با مرحمه. یعنی حق در یک کلمه هیچ چیز نیست جز مرحمه، جز مهر، همون که میگیم مهر و محبت، مهربانی. من اصرار دارم مهرورزی رو به کار نبرم، خردورزی هم زیاد خوشم نمیاد، حالا شاید حساسیتی به ورزیدن دارم، خردورزی رو گاهی حاضرم یه بار بگم، ولی مهرورزی رو دوست ندارم حتی یه بارم بگم. فکر نکنید که یادم رفته، چون ما خیلی قوی‌تر و بهترش رو داشتیم، حیف کنار بذاریم. مهربانی، مهربانی یعنی مرد مهربان باشه و زن مهربانو باشه، بان، بانو، نگهبان، دهبان، پاسبان. باغبان، مهربان، مثل باغبان که تصور این شخص مهربان اینقدر غنی زبان ما، اینقدر زیباست، مهرورزی رفه کجا اومده راه پیدا کرده که کم کم مهربانی رو بذاری کنار. ای جایی ای گفتی آخه این مهربانی نیست، میگه منم که نگفتم مهربانی، من دارم مهرورزی میکنم. مهرورزی یه پیشبینیه برای این که بشود از زیر مهربانی، مهربانی که دشواره، فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، مهربانی تپ ماهور داره، گردنه داره، خاک ریز داره، باید رد کنی تا مهربان باشی. یه مادر برای اینکه مهربان باشه 30 سال چقدر باید افت و خیز کنه، چقدر باید فراز و نشیب طی کنه، چه سختی هایی که غالبشو نمیتونه به کسی بگه، بگم کسی نمیفهمه، طی کنه تا یه مادر مهربان باشه. پیشبینی شده که جایی بگیم خوب ما مهرورزی میکنیم، به مهرورزی داریم اکتفا میکنیم به جای مهربانی. مهربان یعنی تصورش حداقل از این مهر، از این مرحمت، از این مهر و محبت، اینه که یه باغ باید توجه بش کرد، آبیاری میخواد. مهربانی آبیاری میخواد، مهربانی بیدارخوابی میخواد، مهربانی به فکر بودن میخواد، مهربانی محافظت میخواد، مهربانی یعنی اگه صدای رعد اومد، اگه صدای برق اومد، اگه برق جز در آسمون، اگه هر خبری شد، شخص مهربان دغدغه داره که درختای این باغ نشکنه، گلای این باغ له نشن، شاخسارای این باغ شکسته نشه، خوش نشه این باغ به تدریج. علف‌های هرز پر نشن، باغبان، مهربان، نگهبان، این مرحمت و تواصل بالمرحمت و حق مساویس با این مرحمت به این معنی. اگر ادیان حقند، یعنی ادیان از اول تا آخر مرحمت لا غیر. اگه دین خداست از اول تا آخر، اگه حقه هم. حق مساویس و مرحمت. اولئک اصحاب المیمنه، اینا که خوب جا افتاد، کیا هستن؟ آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این آدم ها چی هستن؟ اصحاب المیمنه هستن، اینا دارای میمنت هستن. اصحاب جمع صاحبه، اینا دارای میمنت هستن. میمنت چیه؟ ما تو فارسی اسم میمنت هم داریم روی دخترها، مبارک، به میمنت و مبارک، یعنی مبارک بودن، یعنی خوشحال بودن، یعنی خوش شانس بودن، یعنی بدشگون نبودن، یعنی شوم نبودن، یعنی نحس نبودن، یعنی نحوست با این آدم ها و با زندگی این آدم ها هیچ سر و کاری ندارم. خدای که اصحاب میمن، هیچ نحوستی از هیچ نوعی، چه مندر آوردیش، چه ساختگیش، چه تصوریش، چه خیالیش، انواعش که فراونم هست، به این اصحاب میمن کاری نداره. خدای که اصحاب میمن، اینا تمام زندگیشون میمنت، مبارکیست، برکت است، فرح ایزدیست. که از ریش شناسی همون برکتش در اسلام میشه برکت، مبارک بودن. این اصحاب المیمنه آدماشون آدم های مبارکی هست، حرف هم که میزنن حرفاشون چیه؟ مبارک. می نویسن هم نوشته هاشون مبارک، قدمشون هم مبارک، نگاهشون هم مبارک، دخالتشون هم مبارک. هرچی مربوط به این اصحاب المیمنه است پر از میمنت مبارک است، پر از خوبی و خوشی است. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة. شومی میخوای، نحوست میخوای، بدشانسی واقعی حقیقی میخوای، افتضاح بودن زندگی میخوای، بدبختی میخوای، و
والذین کفروا بآیاتنا. شما توجه دارید که یکی از مشکلات بزرگی که غالب مسلمان ها دارن و غیر مسلمان ها به شکل دیگه بیشتر دارن اینه که اولا مسلمان و بعد غیر مسلمان ها تصور میکنن که این همه آیات عذاب و غیره و غیره، تهدید و هشدار و گزارش انواع خشم و غضب خدا و اینها برای کفر کافرانه، در صورتی که اگه اندکی دقت کنن میبینن این اصلا شأن خدا به دوره. چه خدایی باشه که اون کسی بگی من تو رو قبول ندارم این همه جلوش در بیار؟ بازه خدایی که خودش این انسانو مختار کرده، هم ما شاکرن و هم ما خودش اینجوری خواسته، خودش اینطور درسته. اصلا معنی داره این که چون کافری چنین میکنم چنان، این فقط یه تصوره. قرآن اصلا بیانش هیچ جایی نیست. چرا؟ کلمه کفر، کفرو، یکفرونه، کافرین، کافرون، اینا در قرآن فراونه، چون ایمان کفر محور اساسی بیان قرآنه، نمیتونه غیر از این باشه. ولی شما وقتی که متدبرانه صورت موضوعی صورت یه مقدار جدی تر با نگاه خریداری قرآن بخونید، قرآن بشنوید، قرآن مطالعه کنید، در قرآن تحقیق کنید، میبینید که درست کفر مطرحه ولی فقط به خاطر کفر نیستون بحث، به خاطر چیزاییست که همراه با کفره. الان آدمی که گفتیم در روایت سبب نزول مطرح شده، خب اون آدم کافره که اون فریاد رو میزنه، میگه لن یقدر علیه احد، و منظورش اینه که حتی احد قلقال و احد هم حریف من نیست، این کافر این حرفو میزنه. ولی آنچه تهدید میشود یه چنین آدمی به اون تهدید میشه به خاطر این نیست که کافره، به خاطر عملشه، به خاطر برخوردشه، به خاطر همین فریاداش هم نیست، چون این فریادا باز مقدمه است. میرسه به یه جاهایی که اومد شما تو سوره فجر میتونید اون جاها رو ببینید. تو سوره فجر همراهی چیزایی که با این کفر هست تو سوره بلد هم هست، فلقت عمل عقبه روشندترش تو سوره فجر هست، سوره زوج. کلا بلا تکرمون ندیتیم فلا تحازون علا تعام المسکی و تأکلون التراث اکلا و تحبون المال بنجا. خب دنیا رأس و کل خطیه است. اگه قرآنه میگه دنیا دوست شدی، دنیا پرست شدی، به دنیا چسبیدی، بیچاره میشی، دیگران رو هم بیچاره میکنی، نه تنها از آخرتت محروم میشی، دنیات هم بدبخت میشی، دنیات هم از دست میدی. در سوره ابراهیم الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، شروع قضیه از اینجاست که وقتی دنیا و آخرت با هم مقایسه میشه احساس میکنی که دنیا محبوب تره، دنیا جالب تره، بهتر دنیا رو بگیرم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، یه دنیای خوب از اینجا شروع میشه، وقت علل آخره یواش یواش آخرت میره کنار و تو میشی محب دنیا، حب دنیا، حدیث مشهور پیامبر اکرم، رأس و کل خطیه. وقتی دنیا دوست شدی، دنیا پرست میشی، دنیا پرست که شدی، اون وقتی آدم دنیا پرست بی خود مگه شعار بده که خدا پرست؟ دنیا پرستی با خدا پرستی که جور داره؟ آدم دنیا پرست که نمیتونه خدا پرست بشه.
آدم دنیا پرست و خدا پرست، از قدیم گفتن که اینجور موارد بودن، آدمی که هم خدا رو میخواد هم خورما رو. داستان شاید من میدونیم آدمی بوده که وقتا که بت داشتن تو خونه، بت خرمایی داشته، با خورما بت درست کرده بوده یه زمان، یا برش درست کرده بودن، یادگار بوده. حالا هم بتشه، خداشه، هم گرسنه است، خیلی هم دلش خورما میخواد. حالا چیکار کنه؟ هر گوشه این بت خرمایی رو بکنه، دو تا سه تا خرما بخوره، بت ناقص شده. حالا بت رو بخواد نگه داره، خرما از کجا بیاره بخوره؟ از قدیم تو فرهنگ پارسی گفتن که تناقض رو اینجوری نشون دادن که هم خدا رو میخواد هم خرما رو. نمیشه. اولای که اصحاب المشعمه، حالا تکلیف نحوست و اینا معلوم شد یا نشد؟ مشعمه یعنی شوم، یعنی شومی. این سوره مطلب اصلیش میتونه این باشه که بگه انسان ها یک بار برای همیشه فکرتون رو جمع کنید، با خودتون تی کنید که هیچ گونه نحوست، شومی، بدشگونی و امثال اینها، بدشانسی اینا وجود نداره مگر وقتی که انسان پاشو کچ بزنه. ان لا تدخو فی المیزان. تا وقتی که انسان مطابق میزان، موازین داره زندگی میکنه، این سوره از قول خدا به نمایندگی از خدا، یادگار خداست، قرآن یادگار رسول الله، قول میده، تضمین میکنه که تا زمانی که انسان، چه فرد انسانی، چه جامعه انسانی، چه جامعه کوچیک انسانی، خانواده مثلا، سازمان، اداره، غیر، تا وقتی پای رو کج نگذاره، نگذارن، هیچ نقصتی نیست. هرگز خدا تضمین کرد. اگر نقصت از یک ماه ببار، از یک سال ببار، اصلا از در و دیوار یک جای نقصت بباره، هیچ ارتباطی به زندگی اصحاب المیمنه نداره. تضمین شده از زندگی اصحاب المیمنه. و خواهند دید، خواهیم دید که اگر منطبق بشیم با این میزان، با این خطکش، با این فرمولی که سوره بلد به ما میده، خواهیم دید و خواهند دید که اطراف بسیار دیده میشه این چیزا، ولی تو زندگی خود اصحاب المیمنه نیست، نفوذ نمیکنه به زندگی اصحاب. اگه راه نفوذ رو باز کنم، راه نفوذ رو باز نکنم، نفوذ نکنم. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة. اونایی که اونورین، اونایی که کاری به یتیم ندارن، کاری به مسکین ندارن، دنبال عمل صالح نیستن، خدا سرشون نمیشه، فضیلت سرشون نمیشه، فقط خودشونن و زبونشون و فریادشون و چشمشون و بستن و دهنشون و باز کردن، اینا اونا اصحاب المشعمه. میخوای زندگی شوم بشه، خودت شوم بشی، پشت سر هم هی به قول خودت و دیگران بدشانسی بیاری، امتحانش مجانیه، ولی البته ریسک بزرگ. همین امروز، همین امشب، همین فردا یه جایی توی موقعیتی چشماتو ببند، دهنتو باز کن، نکردن دهنتو، همین ببین چی میشه، ببین چی میشه. هر جایی هم میتونی اینو امتحان کنی، میتونی فردا تو اتاق رئیس بری اینو امتحان کنی، میتونی امروز زور بری توی مسجد امتحان کنی، میتونی توی سر یه گذری، سر یه چهارراهی امتحان کنی، میتونی بشینی پشت ماشین تو توی مجموعه ترافیک که همه جام وجود داره امتحان کن، کشما تو ببند درن تو باز کن، اچه در درمه بکن، وقت ببین که مشعمه چیه.
بله
اونجوری بر از آسمون و زمین وقت برای چی میباره؟ شومی و نهوست میباره. و البته ممکنه توجیه هم بکنی چون ماه سفر بود دیگه، و بنده خدا تو این کار تو ماه شعبان هم میکردی، تو ماه رمضان هم میکردی، و از اون برش این کار رو امثال این کار رو اگه اینجوری تیشه بریشه خودت زدن رو تو ماه سفرم انجام ندی، و ماه سفر چی کنه کرده؟ از قدیم علمای اسلام دو تا اسم قشنگ دادن به سفر که با این ذهنیت های کج و موجی که اساسش من گاهی نمیتونم نگم، اساسش در کتاب مقدس متأسفانه، کتاب مقدس یهود و نصارا، کتاب مقدس، کتاب مقدس این فقطون دیگه، اما اولی که تو مقدس ورق میزنی هنوز در صفحه اول دوم سوم نگذشته، میبینی که پایه همه چیز رو که تو مقدس گذاشته بر همین نحوست و ملعنت و زمین لعنتی، انسان لعنتی، همه لعنتی، همه ملعون، همه آلوده، همه تباه، همه سیاه. به قرآن چه ارتباطی داره؟ به اسلام چه ارتباطی داره؟ چه باید مسلمان ها اسیر چنین افکار و تصورات و ذهنیت هایی باشن؟ قرآن ما که توی داستان آدم ها و قصه آدم ها بود بشر تو کارگاه قصص قرآن بحث مفصل شده، انسانی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانی که انی جاعل فی الارض خلیفه، انسانی که من نفخت فیه من روحی و قوله ساجدین از قلنا للملائکه سجود است. در کتاب مقدس نه از سجده آدم خبری هست، نه چیزای خلافت انسان خبری هست، نه تعبیرات دیگر، ولی این تعبیرات هست. از اونجا شروع شده، آدم حیرت میکنه. در کتاب مقدس هست آخه چرا و چگونه و برای چه و به چه حسابی و آخر به چه شکلی، از چه راهی، با چه مجوزی، با چه اندیشه‌ای اومده سرایت کرده توی کتب تفسیر قرآن ما. هر تفسیر میخواییم بریم باز کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بلد تفسیر شروعش همین هست که اردم داشتیم میبردیم. اینا کجای قرآن نیست اصلا؟ توی کتاب مقدس هست و قرآن نیست، بعد تفسیر قرآن هست. اول سوره بلد، اصلا سوره بلد به عنوان سوره نحوست انسان مطرح میشه. این سوره بیانگر، تعبیرات اینجوریه، این سوره بیانگر این است که انسان از اول در رنج و مشقت و بدبختی و سیاه‌بختی آفریده شده است، اصلا برای سیاه‌بختی برای تیر بختی آفریده شده، برای رنج و مشقت آفریده شده. صراحتا خیلی چیزا رو الزام کردیم برای خودمون که ادب رو رعایت کنید. من اینا رو میتونم به جای از حس کتاب باز کنم بخونم، شما ببینید چه کتابی دارم از روش میخونم و حیرت کنید. الان سعی میکنیم این کار رو نکنیم، قصد و غرضی جز فعال کردن تفسیر صحیح قرآن که نداریم، داریم همه این سختی ها، آمدن ها، رفتن ها، گوشش ها، بلکه قرآن در مسیر صحیح فهمش بیفته در زندگی ما، برای فرد فرد ما، برای جامعه ما، برای خانواده های ما. استراحت های عبارات که این سوره اصلا کارش اینه که بیان کنه، جا بیاندازه که انسان در رنج و مشقت و برای رنج و مشقت و با تعریف این که موجودی است که از اول تا آخر باید در رنج و مشقت باشه و کبد رو اینجور معنی کردن. اینجا اشکال نداره یه عبارت تخصصی هم بگیم که بعضیا خیال میکنن که وقتی میگن در لغت چنین است، این لغت حجت تاریخ تدوین علوم اسلامی که علم لغت هم جزوشه و علم تفسیر برده. شما اینا رو بررسی کنید ببینید که اول علم تفسیره، بعد علم لغت. یعنی بسیاری از چیزایی که در کتب لغت عربی آمده، مثلا این کبد در مقابلش چی؟ رنج، مشقت. مثلا این از کجا اومده؟ از تفسیر اول بار لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی انسان رو در رنج و مشقت و سختی و خیره وقتی آفریدیم، هم کتاب مقدس گفته، این یه جایی گفته شده، شده تفسیر آیه، بعد از تفسیر آیه رفته تو کتاب لغت نشسته، حرف کاف کبد یعنی رنج و مشقت، در صورت که با هیچ ریشه شناسی نمیخونه، اصلا لغت همزاده اینجوری نداره. چرا باید کبد به این معنی باشه؟ اگرم بخواد باشه که در بعضی تفاسیر به ندرت و در بعضی کتب لغت وجود داره، این معنا میتونه باشه که یعنی سترگی، یعنی استواری، یعنی سرسختی، یه چیزی مثل ان الانسان لربه لکنود لقد خلقنا الانسان فی کبد. این معنا اقلا یه وجهه لغوی اینا داره که یعنی استواری و محکم بودن، یعنی ما انسان رو طوری آفریدیم لقد خلقنا الانسان که احساس چی بکنه؟ احساس استواری و محکم بودن، و خیال کنه که پاش روی جاری بنده. ما اینجور آفریدیمش، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، سوره علت ها داریم، میتونه باشه تفسیر قرآن و قرآن معیدشان، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، شددنا اسرهم یعنی هم که بعد میتونه به این معنا باشه، ولی چه ربطی به رنج و مشقت این حرفا داره؟ میتونه به این معنا باشه که ما این انسان رو چون جوری آفریدیم که احساس و قدرت میکنه، بچه ها رو دیدیم اگه جلوگیرشون نشیم که احساس و قدرت های میکنن، بعضی وقتا میگن میخوان چیکار بکنن، بزرگترها به دادشون میرسن میگن بچه چون آخر این انسان احساس میکنه که واقعا میتونه، یه روایت از ما میتوانیمه لقد خلقنا الانسان فی کبد، میتونه باشه. و به همین دلیله که یقول و اهلکت و مالن و بدا یحسب و انه یقدر علیه، خودشو خیلی تحویل میگیره، کم کم دیگه میگه اهلی حریف من نیست، هیچ کس سر از کار من در نمیاره، اون قدرتمه، اون سیاستمه، من چنینم، من چنانم، یک میزنم دو میگیرم، همچه هم داره، چون لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینم درست. ولی رنج و مشقت از کجا میتونه بیاد آخه تو این وادی مطرح بشه؟ آره شده همه چیز از اینجا اومده رفته توی لغت، بعد میگه در کتب لغت آمده است که کبد یعنی رنج یعنی مشقت، بعد اونو میاره مترجم میذاره زیر آیه، دوباره نیسه ترجمه دارم دیگه، خدا رحمت کنه، دقیق ترین، ادیبانه ترین و شاید ممتازترین ترجمه زمان خودمون که هم مترجم متخصص تراز اول بوده و هم ترجمه مرحوم عبدالمحمد آیتی، ترجمهش اینه که آدمی را در رنج و محنت بیافریده، در رنج و محنت. ترجمه قرآن مرکز طرح‌ونشر، بقیه اسمشو نمی کنم، در مشقتی داخل پرانتز وصف ناپذیر، یعنی انسان را آفریده ایم در مشقتی وصف ناپذیر. و بقیه سورم اینجوری معنی میشه که برای اینکه این انسان بتونه اندکی قدری شاید از اون رنج و مشقت و تیره وقتی و سیاه وقتی و نحس بودن ذاتیشو اینها بکاهد، حالا چه بکنه؟ یتیم، مسکین، فک رقبه، غیره، این کارا رو بکنه که یه مقدار اون فاجعه نحوست و ملعنت و شوم بودن ذاتی انسان رو چیکار کنه؟ کاهش بده. این میشه مکتب، این شده مکتب و متاسفانه جایگزین مکتب قرآن شده. در خود قرآن، در خود کتب تفسیر قرآن شده معرف مکتب قرآن، در صورتی که تضاد اساسی داره با مکتب قرآن. خدای که اصحاب المیمنه و الذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار موصلة. اون دنیاشونه، اون آخرتشونه، تکلیف ها معلومه، این طرف هم همینطور، دنیاشونه، آخرتشونه. این همه چیزهای مختلف میشود گفت که انسان براش خلق شده. همه رو بذاریم کنار، بگیم انسان برای رنج، برای سختی، برای مشقت، برای تیره بختی و سیاه بختی خلق شده. سوره فجر به گونه دیگری همین فضای سوره بلد رو بیان میکنه. این تابلویی که دو تا سوره رو کنار هم گذاشته برای اینه که راه باز کرده باشه، شما میتونید این کار رو بکنید، توی یک صفحه میتونید خودتون این سمت راستش سوره فجر رو بنویسید، سمت چپش توی ورق وسط دفترچه میتونید این کار رو بکنید و به شکلهای مختلف. الان همین هم دوتا آوریم، یکیشو تقدیم کردیم داره قرآن، کپی کنیم به اندازه های مختلف نصف العین بشه، که این دوتا سوره زوج که در سوره شناسی بحث میشه که سوره های زوج همدیگر رو تفسیر میکنن، چگونه همدیگر رو تفسیر میکنن. سوره بلد یک سوره است برای خودش، سوره کامل مستقل، سوره فجر هم همینطور. بعد این دوتا سوره به حساب این که در نظام سوره های قرآن دوتا سوره زوجن، زوج سوره هستن نسبت به همدیگه، چگونه بیانگر همدیگه. شما هر قسمتی از سوره بلد رو توضیحش رو در سوره فجر میتونید ببینید، هر قسمتی از سوره فجر رو تو سوره بلد میتونید توضیحش رو ببینید. مثلا سوره فجر رو بخونید تا یه جایی بریم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال و شب و الوتر و لیل این قسمون لذی هجر. زی هجر یعنی چی؟ زی هجر یعنی صاحب عقل، صاحب اندیشه، انسانی که اهل قفلت نباشه، به عکس اهل تعقل باشه، اهل عقل باشه. اهل هجر باشه یعنی اهل تأمل باشه، به درونش هم سر بزنه. هجر بیشتر با کلمه درون نگاه درونی هم داشته باشه، به درون خودش هم کار داشته باشه. ذی‌حجر که گفتیم به این حساب سوره فجر میشه سوره عقل، سوره خرد، سوره خردمندی. به ذی‌حجر علم ترم کیف فعل ربک عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالعواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسرد عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد. سؤال اگه بکنید از سوره فجر که فرعون و فرعونیان چرا از بین رفتن، قوم عاد چرا به عذاب آنچنانی خدا از بین رفتن، قوم ثمود چرا با عذاب الهی تباه شدن، به هلاکت رسیدن، سوره بلد جوابش چیه؟ جوابش اینه که الذین کفروا با آیاتنا هم اصحاب المشأمة. بله اینا دوچار شومی شدن، دوچار بدشانسی شدن، ورق برشون برگشت. بله آسمون به جای اینکه باران رحمت برشون بباره، قالو هازا آرزون منترونا، داستان قوم ثمود، بله هو مستعجل تنبه ریحون فیها عذابون علیم تدمر کل شیئن به اذن ربها فاصبح لا یرا الا مساکن. این وصف عذاب قوم ثموده، خیال کردن که ابر اومده تو آسمون میخواد بارون بباره هوا خوب بشه، قالو هازا آرزون ممترونا، چه به ابر خوبی اومد کم کم بارونم میباره و بل هو مستعجلتم به عذاب عدیم الهی. این بدشانسیه، شومیه، نحوسته، ولی از کجا اومد؟ از خودشون. چجوریه؟ از کجای زندگیشون اومد؟ الذین طغوا این رفت و برگشت. سوره زوج انقدر زیباست، تفسیر باید تو این مسیر بیفته تا کار ساز بشه. خود قرآن تفسیرش تو خودش هست، باید اینو کشف کرد، باید بیان کرد. همین کار مفصل اینه که همینا رو بنویسه که این سوره اینه، این سوره اینه، در مقابل اونه، در مقابل اونه، این شرح اینه، این شرح اونه. کلام خدا شأنش اینه که با کلام خدا شرح بشه، نه کلام آسمانی خدا با کلام یه بنده زمینیه. این شده که اون شده دیگه. الذین طغوا فی البلاد، اون شهرها چرا زیر و رو شد؟ چون قبلش خود اون آدمایی که تو اون شهرها زندگی میکردن زیر و رو کردن، خودشون زیر و رو کردن. چی رو زیر و رو کردن؟ موازین رو، ضوابط رو، چیزایی که نگهدارنده یک شهر بود، نگهدارنده یک جامعه بود، اونا رو به هم زدن، زیر و رو کردن، خراب کردن، ویران کردن. خب نتیجتا شهرشون هم ویران شد، به سرشون خراب شد، اثری هم ازشون نمون جز یه آثاری که نشون میداد که این یه زمانی اینجا یه عده قومی زندگی میکردن. و اسبب اولای را الا مساکنون، اثری ازشون نمون. و اینا مثلا چه جور آدم هایی بودن، چه ادعاهایی داشتن؟ ای احسب و انلم یقدرم علیه، ای احسب و انلم یرهو احد، فرعون بزرگترین اشتباهش این بود که خیال میکرد این همه فرعونیت کرده، اون همه استکبار کرده، اون همه جنایت کرده و میکنه، هیچ کس سر از کارش در نیاورده و نخواهد آورد و کسی کاری به کارش نخواهد داشت. ایحسب ان لم یره احد، این یعنی طغیان. طغیان یعنی این. چجوری میخواید تفسیر بشه؟ سوال کنید طغیان انسان چی میتونه مثلا باشه؟ این حالت ها چیه؟ اینا طغیانه. طغیان چه اثر و پیامدی داره؟ طغیان خودش زیر و رو کردنه، به هم زدنه، اثرش هم به هم ریختن و به هم زدنه، اثر وضعیشه. وقتی طغیان کردی تو زندگی فردی طغیان کنی، زندگی فردی تو ویران میشه. زندگی خانوادگی طغیان کنی، زندگی خانواده ویران میشه. زندگی شهری طغیان کنی، شهر ویران میشه. به زندگی جامعه گسترده یک مملکت طغیان کنی، اون مملکت ویران میشه، از هستی ساقط میشه. و اگر طغیان یک اپیدمی و یک تم سرتاسری فراگیر بشه در جوامع بشری، اون وقت هر لحظه انتظار ویران شدن کل بشریت است. بعدت خدا سوره فجر میگه که ان ربک لبالمرصاد، در این حال خدا مراقب است که خیلی هم حسابا جا به جا نشه، یه عده‌ای طغیان کنن، یه عده‌ای به هم بزنن، یه عده‌ای به هم بریزن و همه چیز ویران بشه. اینجوری هم نیست. یعنی سوره فجر بیان می کند که خدا ان ربک لبالمرصاد مراقب است که اونایی رو که باید از بین برن از بین ببره، مگر اینکه اون بقیه مردم هم، اون بقیه مردم هم به نحو دیگه یه جور دیگه از اونایی باشن که باید از بین برن. ببینید هر دو طرفشو داریم میگیم به صراحت. هم ما الان در آستانه دهه فجر هستیم، چیزی نمونده که انقلاب اسلامیمون 30 ساله بشه، از دو حال خارج نیست. یا اینکه خودمون علی رغم همه این حرف‌ها و ادعاها آنچنان هستیم که از نظر منطق قرآن و سوره فجر و سوره بلد و در نگاه خدا ویران شدنی هستیم، از میان رفتنی هست، مستحق عذاب هستیم. یا اینه که انشاءالله این نیست، و اگه این نیست معنیش اینه که اونایی که نمیخواهند بگذارند ملت‌های جوامعی مثل مردم ایران کمر راست کنن، قد راست کنن، زندگیشون رو خودشون به عهده بگیرن و به حسابی که دوست دارن مقدرات زندگیشون تنظیم کنن، اون مستکبران، اون مزاحمان انسانیت، اونا از بین برن. و خدا تضمین کرده که از بین برن. سازوکارهاش هم مشخصه، خدا همه رو تحت ضابطه قرار داده. آیا شما ما اگه دوست داریم که سرعت بگیره قضایا، خب باید ببینیم که مقدرات الهی هم چگونه است. ما میتونیم این احساسمون رو، علاقمون رو ابراز بکنیم. میتونیم آرزو کنیم که قبل از دهه فجر یا تا دهه فجر امسال انشالله یه جوری بشه که دیگه این هیمنه کذایی آمریکا دیگه یه جوری بشه نباشه. میشه که نباشه. سوره فجر یکی از محورهای موضوعیش همینه که اگر کسانی تصور کنند که چون فرعون خیلی فرعونه، چون قوم ها چنین و چنانن، چون قوم سمود چنین و چنانن، پس اینا بیمرگن، اینا از میان نرفتنی هستن، پس اینا هر کاری بخوان میتونن در این عالم بکنن تا هر وقت. اینجوری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال کافیست که یه شمارش 1 تا 10 در تقدیر الهی چی بشود؟ آغاز بشود. 1 شب فردا صبح، شب دوم فردا صبح، شب سوم فردا صبح، صبح روز 10 و الفجر و لیال عشر که قبلش قرار داشته، و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، دیده میشه، مشاهده میشه که شب رفت، فجر اومد و دیگه نوبت روزه. البته روزم قدردانی میخواد، روزم توجه میخواد. سوره زوها رو داشتیم دیگه، و زوها گیرم قرار گرفتی وسط روز، و زوها لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ولل آخرت و خیرون لکم نلعود و بحثایی که اونجا بود. باید قدر روز رو دونست، قدر شمس رو باید دونست، و شمس و زهاها و خمر ازا تلاها، قدردانی میخواد. ولی شد دیگه، الان دیگه فجر انقلاب اسلامی شد بعد از 10 شب. اینا رو در علوم قرآنی اصطلاحش از دیرباز قرار داده شده و توسط معدودی از محققین علمای علوم قرآنی سبب نزول متأخره. چیز عجیب غریبی هم نیست. مگه میشه سبب نزول آیه قرآن متأخر بر نزول قرآن باشه؟ بله که میشه. چرا؟ چون متکلم آیات قرآن کیه؟ منم یا شما یا امثال من و شما. ما گذشته داریم، حال داریم، آینده داریم. خدا که براش گذشته و حال آینده فرق نمی‌کنه. دیگه اصلا تقدم و تأخر اینجا. خدا وقتی که داره سخن میگوید که قرآن سخن خداست، بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر، خدا انواع این لیال عشر رو تا قیام قیامت دیده، فجرش هم دیده و داره ازش رو خمید. و به انسان ها به عنوان کتاب هدایت، به عنوان راه هدایت، راه سعادت داره نشون میده که همیشه این وجود داره. ما سوره قدر رو اول کارگاه خوندیم برای اینکه اون بحثای لیلت القدر یادتون بیاد و استناد بکنیم که اونجا یک بحث ویژه‌ای کردیم ما در راجع به لیلت القدر، که شاید به نظر بعضی به گونه دیگری می اومد و چون سابقه نداشت. این بیان قرآنی، این ولفج همون سلام هیه حتی مطلع الفج، یعنی همه شبهایی که به یک فجری منتهی بشوند که اون فجر آغاز دیگری باشه، راه و روش ها به سمت سعادت انسان، هدایت انسان، زندگی درست یا درستر انسان هموار بشود، اینا شب قدرند. حتما لازم نیست این شب در ماه رمضان باشه، بس که اونجا داشتیم. اصلا لازم نیست شب باشه، یه چه برسه که این شب حتما لازم باشه که توی ماه رمضان باشه، و لازم باشه حتما یه شب به خصوصی روی عدد به خصوصی. همونجا گفتیم که شعرهای فارسی زبون آخر مطلب رو گرفتن، همین اول گفتن هر شب چه به قدر است. اگر لیلت القدر عمده بحثش توی قدرشه، نه توی لیلت، موضوعیتش توی قدرشه. حالا هرگاه این شماره شروع شد 1, 2, 3, 4, 5 میتونه از قبیل ولفج ولیان عشر باشد، اگر همه چی اطرافش درست باشه به اون فجر می انجامد. وقتی اون به اون فجر انجامید، علم ترکه ای فقر ربو که به آن ارمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هر کی باشن، هر چی باشن، هر چقدر کار کرده باشن، هر چقدر چیزهای عجیب غریب به وجود آورده باشن، حالا اون زمان ها مثلا افسانه هایی که هست، شداد مثلا باغ شداد بهشت شداد درست میکرده، حالا مستکبران زمان ما چی درست میکنن؟ سازمان درست میکنن، تشکیلات درست میکنن، به جای ارمزات الاماد زد و بند و خط و ربط و اون شکلیشو ایجاد میکنن، کرده باشن برای خدا که اینا کاری نداره. مهمیه که اگر انسان ها به اون ولفجر ولیالن عش برسن، و وقتی به فجر میرسن، حضرت امام فرمودن، اما عوائل میفرمودن روی در دیوارها بود، از جمله من یادمه که روی دیوار سفارت سابق آمریکا این عبارت رو نوشته بودن: نور الهی در مملکت جلوه‌گر شده است، قدر این جلوه الهی را بدانید. اگه قدر این فجر رو بدونن، نگهش دارن، این فجر به زوها برسه، این روز در مسیر خودش قرار بگیره، دیگه اون شبای تار تکرار نخواهد شد، دیگه اون شبهای آنچنانی استکبار و اینها به وجود نخواهد آمد، دیگه اصلا سیاه بختی، تیره بختی، شب مردان و خدا روز جهان افروز میشه دیگه، اینطوری میشه. برای کسانی که احیانا یه وقتایی دنبال فرج در قرآن گشتن و پیدا نکردن، نمیدونم شما از اونا بودید یا نه، که سوال براتون بشه که راستی فرج بعد از شدت، فرج رسیدن، فرجی در کار بیاد، یعنی گره کار گشوده بشه، فرج، کلمش فرج در قرآن کجا اومده؟ هیچ جا نیومده. ظاهرش اینه که در هیچ جا نیومده، ولی کجا اومده؟ بهترینش هم اینجا تو سوره فجر، فقط یه حرف جا به جاست. و تفاوت اساسیش این با اون فرج این است که اون فرج که به معنای یک وقفه است، یک شکافه، گرفتاری، فرج میرسه چی میشه؟ گرفتاری کنار میره، ولی چه بسا موقت کنار رفت، چه بسا با یه گرفتاری دیگه اون گرفتاری. میگفتن رو اخیرن هم میگن سندازه به بعضی از بیماری ها میگن بعضی از بیمارستان ها میگن هست در زبان مردم، میگن این بیمارستانی که از خوبیاش اینه که با بیماری که شخص میره دوش، با یه بیماری بدتر و سرگلرشتری میاد بیرون که دیگه اون بیماری اولی اصلا فراموش میشه. فرج میتونه اینجوری باشه، میتونه موقت باشه، ولی فرجی که واقعا فرجه، قرآن اونو به کار برده، اونو آورده، فجر، فجری که فرج است به اضافه تضمین‌های دیگری، فرجی که میتونه موقت نباشه، میتونه دوام داشته باشه، میتونه فجری باشه که به ضحا برسه، میتونه کاری بکنه که دیگه شبها تیرگی نداشته باشن، دیگه سیاه بختی نباشد، تیره بختی نباشد، نحوست نباشد، شومی نباشد، همه چیز میتونه درست باشه بعد از یک فرج حقیقی. فرج حقیقی فجره، فالفجر و لیال نش. خب چرا لیال نش؟ خب یه دفعه یه شب بشه و یه دفعه یک شب صبح بشه و یه دفعه، خب اون وقت اینجوری نمیشه، چون و تواصل به صبره، و تواصل به صبر. سوره بلد جواب میده که این
یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده. برای اینی که نظام و عالم رو خدا اینجوری قرار داده که صبر باید باشه. تا به شعرهای ما گفتن خیلی جلوتر رفتن، گفتن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم هم اینا با هم بر اثر صبر نوبت ظفر. قانونی که خدا قرار ظفر بدون صبر قرار نیست، معمولا قرار نیست، باید صبر باشه ظفر باشه. انسان میخواد نتیجه بگیره باید و تواصل به الحق و تواصل به صبر و تواصل به صبر و تواصل به مرحمه، باید مایه بگذاره، باید بخواد، باید پاشوایسته تا این فرج که قرآن بهش میگه فجر، تا این فجر، نه فجر کاذب، فجر صادق، این فجر صادق سر بزنه و وقتی این فجر صادق سر زد همه چیز درست میشه. بقیه چیزایی هم که لازم داشته باشه خودش درست میشه. و شفع و الوت، جالبه که این همه راجبه و شفع و الوت گفتن شما هم شنیدین و خوندین و یا میتونین بخونین بشنوین. انواع و اقسام وطر، آدم، شف حواست، وطر خداست، شف خلقن و غیره و غیره. وطر روز عرفه است، بعد مثلا شف روز عید قربانه. خیلی خوب، جالب اینه که اونی که تو قرآن هست و مال این فضاست اون فراموش شده. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا و شفع دو تا یک، دو تایی تک قیام. اونی که جواب میده قیام، برپا خواستن، نهضت در هر زمینی، هر چی انسان میخواد میخواد بهش برسه، نهضت و قیام مثنا و فرادا، از خودش شروع کنه. تک دومی میشه مثنا، میشه شفع و شفع و الوتر، که اگه به خاطر آهنگ فجر و یسر و اینا نبود میشد چی؟ و الوتر و شب. ولی برای اینکه پایان آیات درست بشه جا به جا میشه، معنا که تغییر نکرده، همونه. اول فرد، بعد زوج، دوباره فرد، دوباره زوج، هم فرد و زوج، همه چی با فرد و زوج شکل میگه. حلفی زاره که قسمون لذیهش، علامه طباطبایی میفرمین که این قسم هایی که به اصطلاحی که مشهوره در آغاز این سوره آمده جواب نداره. تفسیر مشهوری که در نوع تفاسیر هست اینه که جوابش ان ربک لبالمرصاد، یعنی سوگند به فجر، سوگند به لیال عشر، سوگند به شب و وتر، سوگند به لیل عزایست. و این قسم هایی که واقعا دیگه قسم های جانانه هست برای صاحبان عقل و خرد، بعد اون آیات رو معترضه گرفتن که درست هم هست، گفتن جواب اینها که سوگند سوگند سوگند، جوابش به اینجا منجر میشه که این ربک لبالمرصاد، یعنی سوگند همه اینها که خدا لبالمرصاد است، یعنی خدا مراقب همه این مسائل هست و هر چیز رو در جای خودش قرار داده و هر آنچه باید اتفاق بیفته در جای خودش اتفاق میفته. وقتی قرار باشه قوم عاد از میان برون، از میان میرون، هر کی باشن، هر چی باشن، هر چی داشته باشن،
حتی قوم سمود قرار بشه از بین برن، از میان میرن، هر چه باشن، هر چه داشته باشن، هر چه پدید آورده باشن، ارم از ذات علمان باشن، فرعون از الوتاد باشن. علامه طباطبایی صریحا میفرمایند که قسم ها جوابشون محذوفه و به جای جواب قسم خدا فرموده که هل فی ذلک قسم لذی هجر، یعنی جواب قسم رو هم شنونده خردمند و صاحب هجر و صاحب عقل خودش پیدا کنه، که خدا وقتی سخن از فجر میگه، سخن از دریال عشق میون میاره و لیل ازای عصر میگه و شفع ولوت میگه، چی میخواد بگه؟ خود انسانهای عاقل خردمند جواب قسم رو کشف کنن که اینا مقدمه چه حرفیه. وقتی تأمل کنن جوابش رو در میارن که عبارت از این است که دیگه این رو علامه طباطبایی شرح ندادن، به اختصار برگزار کردن. صاحب تفسیر عزیزی کاملا باز کرده اون مطلبی که این مقدمه ها براش اومده، این است که انسان در یک غفلت شدید و یک اشتباه بزرگ به سر میبره که سوره فجر میخواد این غفلت و اشتباه انسان رو از میان ببره برای همیشه. و اون غفلت و اشتباه این است که دارایی، وسعت رزق، گشایش زندگی و به اصطلاح فارسی این که دست آدم به دهنش برسه، این رو نشانه کرامت و اکرام الهی تلقی میکنه و فقر و تنگ دستی رو نشانه اهانت خدا تلقی میکنه. فعمل انسان و ازامت تلاه رب و حوف اکرمه و نحمه و یقول و ربی اکرمه، ایناست اون جواب محذوف. ایناست سوره فجر اومده که انسان به خودش بیاد که این اشتباه رو برای همیشه تصحیح کنه که اصل مطلب داشتن و نداشتن نیست، اصل مطلب رفاه و فقر و تنگ دستی نیست، اصل مطلب چی خوردن و چقدر خوردن نیست، اصل مطلب کیفیت هاست، چگونه زندگی کردنه، به چیا توجه کردنه. فلقت همل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکر رقبه او اطعامون فی او منزین مسخبه یتیم انزا مقربه او مسکین انزا مطربه. و تو سوره فجر کلا بلا تکرمون الیتیم الا تهازون الا تهام مسکین، ایناست رمز ها، ایناست سعادت و شقاوت، اینجوری تقسیم میشه. اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه اینجوری تقسیم میشن، اینجوری گروه بندی میشن. اینطور نیست که هر کی پول داره همه چی داره، هر کی پول نداره هیچ چی نداره. مملکتی که معدن داره، دارایی داره، مثلا نفت داره، همه چی داره، و مملکتی که معدن نداره، دارایی نداره، مثلا نفت نداره، هیچی نداره. سوره فجر میخواد این اشتباهات از این نوع رو حل اساسی بکنه، برای همیشه رفع کنه، که انسان ها بیش از آنچه از بابت این اشتباه خسارت دیدن، بیش از این دیگه خسارت نبینن. یک بار برای همیشه توجه بکنن که اون چیزایی که رمز سعادت هست، رمز ارتقاز، چیزایی دیگه هست، داشتن و نداشتن ها نیست، برخوردار بودن و برخوردار نبودن ها نیست، نوع ماشین و وسیله نقلیه نیست، نوع مسکن نیست، اینا تعیین کننده نیست، کیفیت هاست، سبک هاست، روش ها و منش هاست، اوناست که زندگی انسان رو یا به تباهی میکشه
یا به اوج سعادت هدایت میکنه. اسائل اونجا هاست، هم سوره فجر هم سوره بلد که ما یه اسمای بی سابقه قشنگی هم امروز برشون گذاشتیم. سوره فجر گفتیم میتونه سوره خردمندی باشه، اگه دوست دارید سوره خردورزی باشه، سوره عقل و تعقل باشه، سوره غفلت زدایی باشه و سوره بلد میتونه سوره بصیرت باشه، سوره بینش باشه، همچنین میتونه سوره بلد سوره خوششانسی و بدشانسی باشه، سوره شگون و بدشگونی باشه، سوره فجر میتونه سوره کامیاری و کامگاری و کام نابکامی باشه. این دوتا سوره بیانگر این مسائل هم و حل و فصل میکنن این مسائل رو برای انسان، حل و فصل میکنن. اون قسمت اول رو همینجا خاتمه میدیم، انشاءالله بعد از 10 دقیقه دو مرتبه همت بفرمید مجلستون رو تشکیل بدیم. نشست دوم کارگاه 17 تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با هم به لطف خدا ادامه بدیم. اللهم صل على محمد. سپاسگزاریم از همه سروران، به خصوص از جناب استاد مدائنی که با کرامت فوق حدشون لطف کردن و تشکر
کردن. رحمت اینو من بدم این دو تا رو هم کلاس
می‌کنم. نه روشن،
الان هر دو روشن. سپاس.
سلام بر شما، سلامت باشید خانم، از شما بخیر. خدا رو شکر که اومدید به موقع، اومدید خیلی خوب به موقع. نه به موقع اومدید، الحمدلله. عواملی هست آشان خوشحالم. چند لحظه اول که من شروع میکنم شما تشریف داشته باشید، مشغول چیزی دیگه نشید. چجوری بفهمیم که آماده هستی؟ آمادگی دوم هم میخواییم داشته باشن سروران، خانم آقایون، خواهران و برادران عجبندمون. یه کاری رو میخواییم امروز انجام بدیم، شاید دیگران هم بعد انجام بدن و به هر حال حداقل در حد یک پیشنهاد بدی نیست و چه بسا خیلی خوبم هست. در این کارگاه تفسیر سوره فجر و بلد در اول قسمت دومش میخوام
میخواییم به شکرانه به خاطر این که تا کارگاه 17 هم رسیدیم و به شکرانه فجر انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی در ایران عزیزمون و با آرزوی این که چه بسا در آستانه این دهه فجر امسال مسئله و مشکل استکبار آمریکا نه فقط برای ایران، برای همه ممالک دنیا به کلی حل بشه، یک سوره فجر جمع‌خوانی بکنیم و این جمع‌خوانی سوره فجر رو به صورت فایل صوتی و با صورت جلسه رسمی تقاضا کنیم از مدیریت محترم دارالقرآن طی نامه‌ای همراه نامه‌ای بفرستند به خدمت رئیس دفتر مقام معظم رهبری حاجی‌های مقدم و از ایشون طی نامه بخواهند که هر گونه که سلام می‌دانند جامعه مقدم به عرض مقام معظم رهبری برسانند. این کار رو ما با آرزویی داریم انجام میدیم که دوست داریم، مایلیم اگر خدا مقدر کرده باشد همون گونه که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو در زمان امامت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شاهد بودیم، ان شاء الله برای همیشه از میان رفتن این استکبار و این سیطره این چنینی و این چنین نابسامانی که امروزه در یک کلمه که آمریکاست خلاصه می شود، انشاءالله برای همیشه مسئلهش حل بشه. این جمع‌خوانی سوره فجر رو همه توجه بکنید. همونطور که عرض کردیم خواهش کردیم از مدیریت محترم دارالقرآن که صورت جلسه کنن با روز و ساعت و ذکر مکان که در این کارگاه جمع حاضر و مجری کارگاه این کار رو با چنین احساسی انجام دادن و تقدیم کردن به مقام معظم رهبری. صلوات بر آماده اید برای این چاله که آماده اید با صدای بلند آیون با این که عدهشون کم شده نسبت به نشست اول لطف کنن صداشون تا میتونن بلندتر همراهی کنن. من خودم هم میخونم که خانم ها هم با خیال راحت بتونن در این جمع‌خوانی شرکت کنن. سوره فجر رو جمع‌خوانی میکنیم، نه اینکه من بخونم بعد شما بخونید، به صورت جمع‌خوانی الان همه قادریم که بخونیم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوزر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم لم يخلق مثلها بالبلاد فثمود الذين جاءوا الصخر بالواد ففرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت اگر
بی امانن کلا کلا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک و سبا سبا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و یوم اذن لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وکالته احد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق الله العلی العظیم.
الله
تقبل الله. من با یک یادداشت شروع میکنم، بعد از این یادداشت طبق معمول اولویت با صحبت‌های شفاهی شماست و امیدواریم که به خوندن یادداشت‌ها هم حداقل بعضیش برسیم، یادداشتاتون هم به تدریج برسه طبق معمولی که همیشه همت داشتید. علاوه بر اون چه در یادداشت اینه که جناب مرادی زحمت کشتن تهیه کردن، علاوه بر اون چه در کتاب سوره شناسی آمده راجع به زوجیت سوره ها، سوره های زوج که امروز ما یک نمونش رو دیدیم و اثرگذاری این سوره شناسی زوج سوره ها رو در تفسیر سوره فجر و بلد با هم دیگه ملاحظه کردید که تازه این آغازه. همیشه گفتیم که این کارگاه های تفسیر کارگاه آموزشی پژوهشی است و آغاز کار بقیه راه رو قرار خود شما دنبال بکنید ادامه بدید. علاوه بر اون مواردی که در مسئله زوجیت سوره ها در کتاب سوره شناسی آمده، باز روایات جدیدی رو، مدارک جدیدی رو آقای دکتر مرادی کشف کردن که نه در اون کتاب نیامده. این یک موردش مربوط به دو سوره حدید و مجادله که حدیث داره از امام صادق علیه السلام زوج بودن این دو سوره در اون حدیث اشاره شده. همچنین دو سوره سبع و فاطر باز در حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام و سوره تحریم و نساء اسرا که متاسفانه معروف است به سوره طلاق، باز از امام صادق علیه السلام روایتی آوردن کشف کردن که اشاره به این زوجیت داره. و همچنین دو سوره ابراهیم و هجر که از حضرت رسول اکرم حدیث داره که راجب توصیه خوندن این دو سوره با هم، دو سوره ابراهیم و هجر. یک متنی هم هست که روح المعانی آلوسی آوردن که این حدیث و روایت نداره، ولی صاحب روح المعانی آلوسی که از مفسران بزرگ چند قرن پیشه و تفسیرش از تفاسیر معتبر ممتاز در میان تفاسیر قرآن کریم، ایشون هم سوره نساء و مائده رو گفته نظیر دو سوره بقره و آل عمران که پیامبر اکرم اونا رو زهرا و این نامیدن، گفته نساء و مائده هم عیناً همون نسبتی رو با هم دارن که. و اینا مسائلی است که بیش از پیش مسئله زوجیت سوره ها رو که یک نظامی است که برای اولین بار در کتاب سوره شناسی و در مباحث سوره شناسی مطرح شده، این موارد تأیید میکنن.
خب یه صلوات دیگه بفرستید و صحبتاتون شروع
کنید.
اول که میخواین صحبت بفرمایید خانم آقایون، ببینید میکروفون کجاست؟ میکروفون دست شما؟ خب منم همین هم میگم، اول میکروفونو به دست بیارید و بعدم ما مشتاق و منتظر شنیدن صحبت شما. نیست؟ نداریم میکروفون؟ میکروفون نداریم؟ سلام چی شده؟ که از یاد داشته های اشاره فرمودن که در صورت امکان آیات آخر سوره فجر که در تفاصیل به موضوع حضرت امام حسین علیه السلام پرداختند، در این ایام ماه صفر و نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی گریز به این موضوع بزنید. انشاءالله امیدواریم مناسبتش پیش بیاد و این اشاره بکنیم. خود صاحب این یاد داشت هم این کارو کردن و فعلا بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این چی شد؟ قضیه میکروفون چی هست؟ شکر ممنون بفرمید.
این اتفاقا الان اشاره کرده بودم، سوال من اینه که از آیه 27 یا آیت و نصر مطمئنه با فل تا آخر سوره با فل فز و لیالن از چه ارتباطی داره؟ و اگه بشه، البته اگه امکان داشته باشه، مثل ادامه کلاس اول تبیین و تفسیرش رو بفرمایید استفاده ببرید. ممنون.
دستون در نکنم ولی من طالب این ارتباط فکر نکردم، برو فکر کنم ببینم چی دست میاد بگم. به هر حال سوال جالبیه، مسلم سوالیه در متن کار و برکاتی هم داره مثل همه سوالهای تدبری. نقدش شاید بشه رو که این آیت هم نفس و مطمئنه تا که در تفاصیل مشهور هست مربوط به پایان زندگی هست. خب یکی از اون فجرها هم که لیال نشش کل زندگی انسان هست، خب یه زندگی خیلی مطلوب میتونه به یک فجر مطلوب هم برسه و اون فجر عبارت از همون چیزی باشه که بعضیا خیلی ازش میترسن یا ازش بدشون میاد یا نه صحبتشو نکنیم بعد از 120 سال این حرفا. خب یه گوشش هم اینه که مسلم آخر سوره فجر با اول سوره فجر ارتباط داره و حداقل این ارتباط هم بیانگر همین هست که مریم خودش فجره، فجریست که آغاز یک دوره دیگریست و چه بسا قبل این فجر که عبارت از مرگ باشه شبی یا شبهایی بیش نبوده که طی شده و حالا دیگه به این فجر رسیده که دیگه اون فجر دنبالش روزی هست که اون روز زندگی ابدیست. و حالا انشالله بعد اونجا بریم ببینیم که شب داره نداره، اگه داره چه جوریه، شباش چه شکلیه، به هر حال متفاوت است. و حتی اگه شب هم داشته باشه که قاعدتاً هم داره، حداقل تا قیام قیامت دوباره شب داره روز داره، اون شب و روزاش دیگه فرق داره با شب و روزای قبل از این فجر. فعلاً این
درخواستم اون چیزی تو ذهنم بود و میخواستم بپرسم، خب گفتم شاید خودتون بفهمید، آیه نور به ذهنم رسیده بود اونجاش که میفهمه نورون علا نور، اون نور اول سوره فجر میتونه باشه، علا نور این آیت و نسل مطمئنه ماحصلش میتونه باشه. گفتم درست بکردم؟
میتونه قشنگ باشه، بعد قشنگ جالبه میتونه باشه، میتونه همه این ارتباط ها باشه. بله، یا آیت و نفس و مطمئنه ارجعی الاراد بگیم، اگه نورون الانور نیست چیه؟ واقعا نورون الانوره بیه. بله، خود فرش که نورانیه و اینم نور و نلا نوره، ندایی که از جانب خدا بیاد که بیا بیا. بله هم پشترتون بده کن مرد یاد میگیریم که انجام بالاخره مشکله، ولی اون بی سیمشو که تهیه کرده بودن که دیدید مشکل داشتن با سر و صدا نمیذاش کار کنیم، حالا این سیم داره، سیمشو باید تحمل کنیم.
من برم خودم بسنم سوال کنم که قبل از سوالم شما تو مواردتون فرمودین که علمای اسلام دو تا نام به ما سفر بودن، اون
سفر که صحبت‌ها کرده بودن، آفرین بر شما، یکی سفر الخیره یکی سفر المزفر. صبر و ظفر رو گفتم، فکر کردم صبر و سفر المزفر رو گفتم. اینا رو شما به حساب اگیاف سنیه بگذارید، الاگیاف و سنیه. اگیاف جمع گافه، سنیه هم که همون سنی، الاگیاف و سنیه. چون صبر و ظفر رو گفتم فکر کردم سفر المزفر رو گفتم. سفر المزفر اگه یه جای خواستید بنویسید، بنویسید ماه سفر، بنویسید سفر المزفر. توی کتاب ها علما الان جمع استاد مدائن تشریف دارن، توی آخر کتاب ها رساله ها مسخ خطی اگه ماه سفر بوده باشه حتما یا می نویسن سفر الخیر یا می نویسن سفر المزفر. به خاطر همین مبارزه با این اپیدمی فرهنگی که خیلی ریشه دار و قدیمیه که ماه سفر نحسه و چنین و چنانه، یکی از برخوردهای علمای اسلامی و اندیشمندان اسلام همین بوده که نامگذاری کردن، با نامگذاری میشه فرهنگ سازی کرد، با فرهنگ سازی مثبت میشه فرهنگ منفی رو باش مبارزه کرد و به تدریج از میان برد. بناشون این بوده که بگید سفرالخیر، بگید سفرالمظفر و بنا رو بر همین بگذارید، خواهید دید که خیلی هم ماه خوبیه، خیر هم هست، تو هم با ظفر هم هست و اونی که اصل مطلبه چیزایی که بحث کردیم باید اونا رو درست کنید، تا اونا درست نشه، اگه نادرستی هایی هست که باید درست بشه، تا درست نشه ماه سفر هم تموم بشه، ماه ربیع الاول هم باشه، این نحوست ها هست و خواهد بود، شدت هم پیدا خواهد کرد. و اگر اون چیزایی که درست باید باشه درست باشه، ماه سفر و غیر ماه سفر نداره، همه ماه خداست و هیچ دلیلی نداره گفتیم جز کتاب مقدس و دروغ بزرگه اساسی کتاب مقدس گفته در اولی کتاب مقدس و در رگه‌های دیگر مجموعه کتاب مقدس چه در عهد عتیق چه در عهد جدید همینا همینطور کش داده تا آخر آورده که یک ذهنیتی برای انسان‌ها به وجود بیاره که انسان نحس، انسان ملعون، انسان لعنتی، زمین ملعونه. اما اول میگه این زمین ملعونه، تو از این به بعد یه انسان باید در این زمین ملعون زندگی کنی، کل زمین اصلا لعنت شده خداست و تمام زندگی تو تا ابد زندگی نوع بشر در یک مکان لعنتی منحوس مورد لعن و نفرین خداست، خودت هم که نفرین شده هستی و همین دیگه، تا آخر مسئله همینه و خواستن مبارزه کنن با یک چنین پایی که اساسی جز که اشاره کردیم در کتاب مقدس نداره و در فرهنگ اسلامی و فرهنگ قرآن و حدیث جز همون نقل قولهایی که از اون بر اومده سرایت کرده که نمونش رو در اون دو خط آغاز اعمال ماه سفر از مفاتیح الجنان براتون خوندیم و دعای ماه سفر رو با هم خوندیم، یا شدید در قوا و یا شدید در محال، جز این رگه ها و الهی هیچ چیز اصلی که مستند نحوست ماه سفر باشه نه.
دوستان سوال میکنم
که ارتباطی داشته باشه با ماه حزن اهل بیت، نه نه چی کاری به حزن نداره، حزن اصلا یه چیز دیگه است، حزن یه چیز خوبیه، حزن آل محمد مقام آل محمد صلی الله علیه و آله، کما اینکه حزن انسان مؤمن هم یک فضیلت براش، یکی از تعریفهایی که پیغمبر اکرم ظاهرا حدیث نبوی است راجع به مؤمن دارن، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره بشره هم میخونن فی وجهه،
اصلا تعریف انسان مؤمن این است که حزن داره، حزن درونی داره. حزن درونی داره به خاطر این که الان میگم حزن درونی داره، همونی که امروز شما میگید دغدغه. انسانی که دغدغه نداشته باشه، نگرانی نداشته باشه، فضیلت ها ارزش ها برش مهم نباشن، این آدم میتونه مؤمن باشه، میتونه اصلا مسلمون باشه دیگه، چه برسه افتخاری برای اسلام باشه، میتونه به فرهنگ اسلامی منتسب باشه. مسلم نه، همون حزنه دیگه. بنابراین ربطی حزن و اندوه و مصیبت و اینها به نحوست نداره. مگه مسائلی که حضرت امام حسین در کربلا متحمل شدن نحس بود، عین میمنت بود، عین مبارکی بود. حضرت امام حسین همه اینها رو با چهره بسیار گشاده و با حالت خیلی پرنشاطی، یکی از چیزایی که در سیره حضرت سیدالشهدا به صورت مسلم نقل شده، ثبت شده، یه چنین عبارتی است که مورخین ثبت کردن، شاهدان عینی گفتن، بعد مورخین ثبت کردن که هرچی مصیبت ها زیادتر می شد در روز عاشورا، چهره حضرت سیدالشهدا برافروخته تر می شد، انگار بیشتر به وجد می آمدن. برای این که داستان اصلا داستان متفاوتی است. نحوست و شومی و ملعون بودن و مطرود بودن و از چشم خدا افتاده بودن و اینا که موضوعاتی است که در ذهن خیلی از انسان ها هست. خدا با من قهر کرده که دیدیم مودع کرب و کما قلا در مقابلش در سوره زخا بود، این که از چشم خدا افتادم و یقول و ربی اهانن، که سوره فجر میخواد با این پندار، با این طرز تفکر مبارزه بکنه. بله بعد و تواصل به صبر و تواصل به المرحمت و تواصل به الحق و تواصل به صبر. خب اگر سختی نباشه که صبر معنی نداره، صبر در مقابل سختی هاست. ببینیم بحث این است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینجوری معنا شده که ما اصلا انسان رو برای رنج، برای سختی، برای مشقت آفریده این، برای رنج و مشقت. بعد اینو ترجمه میکنن و شرح هم میدن. تفاصیل خود شما گمویش دیدید، میتونید الان هم مراجعه کنید، همین الان توی کتابخونه دارالقرآن به دو سه تا تفسیر هم تو رندوم بردارید بیارید، تا سوره بلد رو باز کنید، لقد خلقنا الانسان فی کبد، شرح میدن که یعنی انسان از آغاز در رنج و مشقت، برای رنج و مشقت آفریده شده. قبل از تولدش رنج و مشقت، تولدش رنج و مشقت و مصیبت، همینطور تا تمام زندگیش رنج و مشقت. خود اینو گفتیم خطاست، گفتیم ترجمه غلط مشهوره و هرگز به این معنا نیست. دو تا معنای صحیح براش بیان کردیم که انشاءالله هم داریم.
خب
دنیا اینجوره، نه انسان. دنیا طبیعتش اینه که بلبلای محفوفه، بعد از دنیا دارون بلبلای محفوفه. بلا، وجود بلا در دنیا اجتناب ناپذیره. بله، دنیا تعینا داره، اجتناب ناپذیره. دنیا فراز و نشیب داره، اجتناب ناپذیره. ولی این خیلی تفاوت داره با اینکه بگیم انسان اصلا خدا انسان رو آفریده برای رنج و مشقت و سختی و سیاه‌بختی و تیره بخت. بله که رنجش بده. بله که اصلا برگرده به اینکه خدا یه نوع دشمنی داره با انسان. این چیزی که کتاب مقدس در صدد همینه. کتاب مقدس که اونجور شروع میکنه، در آغاز کتاب مقدس سفر اول تورات، سفر پیدایش، با این عبارات شروع میکنه، میدونه داره چیکار میکنه، میخواد یه پایه‌ای بگذاره که دیگه به هیچ وجه انسان یک ارتباط صمیمانه
بی شاهبه مستقیمی با خدای ارتباط دوستی، خدا دوستی با خدا نتونه برقرار کنه. این پایه رو داره میذاره، داره از قبل ریشه این که انسان بخواد خدا دوست باشه رو میزنه. ببین از اول خدا در مقام دشمنی بوده و هست، با پدرت دشمن بود، با خودت دشمنه، هستن با انسان دشمنه. انسان رو آفرید بعد پشیمون شد. در اول داستان نوح کتاب مقدس صریحا میگه که خدا خطاب به نوح میگه که من واقعا در موندم تو این کاری که کردم، این انسان ها رو آفریدم، اینا انقدر بدن که الان جز تو هیچ کس یا آدم خوب پیدا نمیشه غیر تو، میخوام همه رو از بین ببرم، میخوام یه اصلا زمینم نابود کنم، نه فقط انسان، میخوام زمینم نابود کنم، همه رو میخوام نابود کنم، میخوام دیگه اصلا هیچ کسی چی نباشه. بعد رضایت میده که بالاخره یه دیوونن و بعد دوباره نسل عوض بشه. اون دروغهایی که سر هم میکنه، طوفان جهانی میکنه و همه دنیا رو یه دفعه میشوره و از میریزه به آب و بعد دوباره از نو و بعد سه تا پسر قلابی برای نوح درست میکنه و بعد یه عده میشن سامی، یه عده میشن حامی، یه عده میشن، نه همان دروغهای بزرگ کتاب مقدس که هیچ کدوم حقیقت نداره. قرآن صریحا فرماید که حضرت نوح یه پسر داشت، اون پسرم غرق شد، از دنیا رفت، تموش. فحال بینهم الموج فکان من المغرقین، همون بلایی که به سر همه غرق شدگان طوفان نوح آمد، به سر پسرش آمد. فرزند دومی هم وجود نداشت، مادرش هم که اصلا صحبتی ازش نیست که مثل پسرش بودنم به راه خودش رفت. دروغ اندر دروغ به خاطر این نارو می سادم که اون می دانن که اگر انسان ها با خدا ارتباط خوب و درستی برقرار کنن، انسان ها خدا دوست باشن و نمیتونن اینا برشون حکومت بکنن و نمیتونه صهیونیسم جهانی جهان رو واقعا بخوره، جهان خارگیش رو باید دست برداره. وقتی میتونه اون جهان خارگی پیش بره و اهدافش و مسائل دیگری که دنبالش بودن همیشه و هستن، که یک مسئله عمدش عبارت از اینه که مردم با خدا دشمن باشن، با خدا دائم در مقام جدال و جدل باشن، در مقام کشمکش باشن، یکی بگن یکی بشنون، یکی بدن یکی بگیرن. حتی در بهترین روابط دینی و تدینی و شرعی هم صحبت معامله و دادن و گرفتن و خط و نشون و این حرفا باشه. تمام کتاب مقدس همینه دیگه، به خصوص تورات و به خصوص بعضی از سفراش عمده مطلبش همین کش و قوس ها و کشمکش های بین خدا و انسان، دائم خدا و انسان با هم دعوا دارن. فقط اون قضیه کشتی گرفتن خدا با یعقوب نیست، اصلا کل قضیه تورات عمدتاً این اون چه به نام تورات الان در کتاب مقدس هست، همین کشمکش های انسان با خداست، که گاهی خدا انسان غالب میشه، گاهی انسان غالب میشه، گاهی خدا از انسان زهر چشم میگیره، گاهی انسان از خدا زهر چشم میگیره. بعد
درست من درست شما فرمودید ماه سفر، سفر و خیر و سفر و مدفر به شما کنید، ماه سنگینیه، ماه
اینا که بحثش تموم شد قبلا شما تشمعی بودید بحثی اون عبارت حدیث رو گفتیم که قرار شد دوباره بگیم. المؤمنو حزنهو فی قلبهی و بشرهو، بش این ره مثل بشر نوشته میشه، بش خونده میشه، بشرم غلط نیست بخونیم، و بشرهو فی وجهی، یعنی چهره انسان مؤمن، انسان با خدا، انسان مسلمان، انسان تراز فرهنگ قرآن و فرهنگ اسلامی، چهرش شاده، چهرش بازه، چهرش گشاده است، ولی در این حال قلبش، درونش خزن هست. نمیشه نباشه، چون به قول مولوی هر که این آتش ندارد چی؟ نیست با. نمیشه که خزن همون آتش درونیست، هر که این آتش ندارد نیست با. باید باشه. خواجه حافظ شیرازی میگه هر کس این رو در درونش نداره، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، اصلا منتظر مردنش نشید، فرقی با مرده نداره، نماز میگه چو بخونید.
آدمی که این حزن رو نداشته باشه ولی کاملا متفاوت هست با اون چیزی که بحث شد. بله بله
ببخشید دکتر، بستر این سوره بلد آیه که منشن ما خلق رو چجوری ترمیم
بسن؟ یعنی در آینه سوره بلد ما چیز رو ببینیم؟
منشر ما خلق
رو ببینیم. بله خب خود شما چی فکر میکنید؟ الان ما خلقی که اینجا شر به پا کردن کیان؟
سراسر
نام برده شد. خود انسان هایی هستن که مرکز شر شدن به خاطر طغیانشون، به خاطر خودخواهیشون، به خاطر اینکه از خود راضی هستن، به خاطر اینکه ادعاهای بزرگتر از خودشون دارن، آدم شدن مرکز شر و اینا رو باید از شرشون به خدا پناه برد. حالا راه پناه بردن این سوره بلد چون پیشرفته تر از سوره فلقه، راه عملی پناه بردن به خدا رو نشون میده. چون همونجا مسلم شما اینجور نفهمیدید، ما اینجور نفهمیدیم که برای شرور اجتماعی، برای در امان موندن از شر انسانهای شرور در جامعه چه کنیم؟ ما فقط بگیم اعوذ بالله، بگیم نستعیذ بالله، به خدا پناه ببریم، بگیم پناه به خدا. مسلم ما هیچ کدوم اینجوری نفهمیدیم، ولی بیان راه عملیش الان در سوره بلد اومده که بله به صبر و المرحمه، تواصل به صبر و تواصل به المرحمه، و بعدم اون چیزایی که خدا اشاره کرد به عنوان نمونه و چیزایی مشابه هم، مثل رسیدگی به مساکین، رسیدگی به ایتام، رسیدگی به بردگان. الان بردگان زمان ما همه نوکرای دولت بردن، دولت بردهدار بزرگه، آیات و قرآن هم سر جاش، دولت بردهدار بزرگه مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا. رسمن در بازار برده فروشانی که همه جا جاریه، رسمن برده رو میفرسته چکاپ کامل، همه چیزشو بررسی میکنن، اگه سالم سالم باشه میخره. چجوری میخره؟ قسطی، قسطی میخره، یه اقساط 30 ساله روش میبنده که اسمش حقوق و مزایاست، میخره و بعدم بله بعد دیگه هیچ تعهدی هم نداره. بیماری پیدا کنه از یه حدی باید میگه به من مربوط نیست، دارو بخواد میگه به من مربوط نیست، حقوقش به زندگیش نرسه میگه به من مربوط نیست، بچه یکی بیشتر پیدا کنه میگه برای چی پیدا کرده، تا اخیرم جایزه میدن رو به من. اینا فراز و نشیبه و واقعا حق بیمه نداشت دیگه، و چی حق فرزند، حق اولاد، فرزند چهارم حق اولاد نداشت. بعد یه خورده عقب تر که برید، حق اولاد برای فرزند اول اضافه میشد تو فیش حقوق، برای فرزند دوم میشد، برای فرزند سوم، فرزند چهارم حق اولاد نداشت. میگه خود آورده هستن. خب بالاخره این اومده تو زندگی ماست، بالاخره این هم مثل اون ستایی دیگه، اگه بیشتر از اونا نباشه مثل اونا میخواد بخوره بکوشه اینا بماچه. یه ارباب بی رحم بی تعهد غالباً و به من چه چیکار میتونم بکنم، این عبارت از دولت و دولت ها هستن و برده هاشون هم کارمندهای دولت هم. بیچاره های واقعی دنیا و آخره، بیچاره های واقعی دنیا و آخره، چون توکلشون به جای خدا به چیزهای دیگه هست. حالا ما بدتراشو نمیگیم، به فیش حقوق دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، انسانی که قرار بوده با سرمایه توکل به خدا، توکل به خدایی که متن یعنی روح ایمان به خدا زندگی بکنه و باور به خدا که توکل رو اهمیت ها برای ما اینجوری معنا کردن که اگر به خدا اعتمادت از اون چه در مشتت داری بیشتر بود تو توکل داری. یه چنین توکلی رو فرهنگ اسلامی میخواد به ما بده، قرآن میخواد به ما بده، الیس الله بکافن عبده، یه چیزی که صد رحمت به اون بوتهایی که بالاخره یه وزنی، یه چیز، یه فیش حقوقی که گاهی اصلا یه تصویر روی مانیتوره، یعنی حتی برگ کاغذم دیگه اخیراً نیست، برگ کاغذم نیست، این جای اون بوتهای گذایی رو گرفته. و باور، توکل، شما گفتید حزن، اندوهگین شدن، خوشحال شدن، اکرمن، اهانن، همه اینا اومده بر محور این قرار گرفت. این فیش حقوقی رو که ملاحظه میکنه همه اینا، همه درد دلهای سوره فجر و بلد همه قابل رؤیت میشه. بله، فک و رقبه، قل اعوذ برب الفلق، مکتب قرآن بخواد ساری و جاری بشه، یعنی مردم یک جامعه ای که میبینند و گرفتار این شرور هستن، من شر ما خلق، خلایق شرور شدن، مرکز شر شدن، سازمان های شرور تأسیس میشود، دور هم جمع میشن، بر علیه مردم هم قسم میشن، برای مردم توطئه میکنن، برای مردم نقشه میکشن، با هم نقشه هاشون رو دست به دست میکنن، اینها رو وقتی مواجه شدیم باش، اعوذ برب الفلقش این میشود که سوره بعد بلد میگه، میگه باید بیاین راهاشو پیدا کنین، هر کدوم رو به فراخور خودش باید برید تو دل و بارش، با عمل شایسته، با عمل ساده، با تواصل به صبر، با تواصل به مرحمت، چون با غیر از اینم درست نمیشه، نه با داد و فریاد درست میشه، چون داد و فریاد اول سوره بود، اون جز شرط چیزی نیست، با داد و فریاد زدن چیزی درست نمیشه، با داد و فریاد درست نمیشه، با صرف دعا هم طبعا درست نمیشه. اون اعوذ برب الفلق این میشود که هم از خدا کمک بخواهیم که قطعا مؤثره، و خدا هم به شرط این اون کمک رو میرساند که مردم خودشون بخوان برن. چجوری برن؟ والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، که تا حدودی بحث کردیم، و بعضی بحثایی که امروز ما مختصر کردیم به خاطر بحثای مفصل‌تری بود که قبلا داشتیم، و طبعا دیگه برای اینکه بتونیم به بحثای تازه بیشتری برسیم توی کارگاه‌های تفسیر تعطیلمون، بحثایی که قبلا به شبه های مختلف بوده و مناسبت های مختلف، مگر اینکه شما تو قسمت های دوم بخواید بازش کنید که ما در اختیارتون هست. بله بله، بفرمایید، برسونید میکروفون رو. بله بله،
ببخشید سوال من درباره آیه زکات الارض و زکات الکوه هست، واسه ببینم که این مربوط به آسانی قیامت واقعا هم چه اتفاقی میفته یا مربوط به انسان و تغییراتی که در وجود انسان داده میشه.
صراحتش در مورد قیامت، کلا ازا دکت الارض و دکندکا و جا عرب و گمن ملک و صفن صفا، طبعا اینا آیات فراوانی در قرآن هستن که مربوط به قیامت هستن، منتها از همون اوائل نزول این آیات و به خصوص در حدیث، در احادیث اسلامی که از پیامبر اکرم از ائمه اطهار دیگران داریم، این قیامت به گونه ای معنا شده که طبعا آیات قیامت هم میتونن به اون سمت و سو هم برن و به اون شکل هم مورد استفاده قرار بگیرن. یکیش همون قیامت مرگ که اشاره کردن که اصلا در فرهنگ اسلامی نام قیامت صغرا رو گرفت، در هنگامی که شخص داره از دنیا میره واقعا کلا ازا دکت الارض و دکندک ها میشه و جا عرب و کرد ملک و صفن صفا میشه، این اتفاق میفته. و همچنین در فضاهای و شرایطی مثل انقلاب، اونایی که انقلاب یادشونه وقتی این آیات رو میخوندن یا الان بخونن میبینن که کاملا تطبیق میکنه، که الله ازا دکت الارض و دکندکا و جا عربوکه و الملک و صفن صفا، زمین واقعا زلزله شده بود، آسمون واقعا تکه تکه می شد و روی زمین ریخته می شد و این مسائل واقعا محسوس بود، این چیزا محسوس بود در انقلاب و در هر انقلاب این ها محسوسه. و خدا هم در این سوره با این که صراحت آیات مربوط به قیامته، می خواد نشون بده که انسان ها اگر بخواهند که باید بخواهند منتظر قیامت خدا نشن، چون قیامت خدا بالاخره رخ خواهد داد و در قیامت هم خدا همه حق و ناحق ها رو بررسی خواهد کرد و هر چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت. ولی اون چه در قیامت اتفاق میفته به زندگی انسان ها چه کار داره؟ به درد زندگی انسان ها چه میخوره؟ قرآن همیشه وقتی که راجع به قیامت صحبت میکنه، توی بحث‌های قبلی داشتیم، در سوره دوها، در سوره لیل داشتیم که آخرت در قرآن همون گونه که معنای آخرت و معنای عالم دیگره، به معنای آینده هم هست، که بحث آینده پژوهی رو مطرح کردیم. هر بعدی نسبت به قبل در اصطلاح قرآن آخرته، هر بعدی نسبت به قبل، فردا نسبت به امروز، امروز نسبت به دیروز، امروز آخرت دیروزه و فردا آخرت امروزه. وقتی خدا میفرماید اگه در دنیا چنین کنید در آخرت چنان میبینید، یعنی امروز چنین کنید فردا چنان میبینید، نتیجه امروز رو فردا میبینید، کما اینکه نتیجه دیروز رو دارید امروز میبینید، چه بخواهید چه نخواهید. آیات قیامت هم همینطوره، هیچ منافاتی هم نداره. ما اگه در احادیث هرچی بیشتر دقت کنیم، سراغ احادیث هرچی بیشتر بریم، لسان احادیث به قول علما یکی از رویکردهای قالبی که داره همینه، که چیزایی که در قرآن به عنوان اوصاف قیامت آمده، اینا رو در صحنه‌های زندگی، در حتی مسائل روحی احادیث بیان میکنن، که خیلی وقتا اون چیزایی که خدا اوصافی که راجع به دوزخ گفته، راجع به جهنم گفته، راجع به محشر گفته، اینا تو حالات روحی برای انسان‌ها پیش میان، اینا تو احادیث بحث شده و راه و روشش هم بحث شده که چگونه میشه با اینها مقابله کرد، باید مقابله کرد و چگونه انسان زندگی کنه که دچار این مصیبت‌ها نشه، خواب ناآرام، افکار ناآرام، ذهن پریشان، اینا همه در احادیث بحث شده، خیلی بیشتر و بهتر از اون که در علوم مربوطه امروزه راجع بهش کار کردن و بحث کردن. و اون که در احادیث هست ریشش در قرآنه، و این ریشه های قرآنی اون بیان های حدیثی معمولا تو این نوع تفسیرهایی که ما داریم دنبال میکنیم آشکار میشه. یعنی یکی از کارهای مهمی که در این کار کردن با این روش‌های تفسیری، سوره شناسی، تحقیق موضوعی، تفسیر سوره شناختی آیات داره صورت می‌گیره، همین است که اون بیان‌های احادیث رو نشون میده که از کجا در اومدن، نسبت اونا با این آیات قرآنی چگونه است. این نسبت‌ها رو روشن می‌کنه که الان همین مطلبی که داریم راجع به آیات قیامت در سوره فجر می‌گیم. سوره فجر درسته که آیات شاخص و برجسته ایش که الله ازا دکت الارض و دکن درکا و بقیه مربوط به قیامت، ولی از اون طرف هم سوره فجر در متن زندگی وقتی که انقلاب اسلامی شد لزومی نداشت که کتابی بنویسن و این آیات رو باش تطبیق کنن، مردم اینو دیدن. من این رو هم در این محفل امروز شما بگم، چیزی که اخیراً توجه منو جلب کرد و متأسفانه قبلاً توجهم به این جلب نشده بود، به مناسبتی من یک چاپ قدیمی از ولایت فقیه حضرت امام رضوان الله علیه رو توی کتاب ها بهش برخورد کردم، دیدم که تاریخ دو تا بحث درس خارجی که حضرت امام مسئله ولایت فقیه رو در نجف مطرح کردن، این دوتا بحث یکیش به تاریخ درس هفتمشون، شماره درس هفتم اون درس خارجشون بوده، 12 بهمن و یکیش 13 بهمن، 12 ماه بهمن و دومیش هم 13 ماه بهمن. یعنی این 12 بهمنی که آغاز دهه فجر شد در سال 57، چندین ده سال پیش در بحث ولایت فقیه که حضرت امام روز 12 بهمن این درس رو وسط درس‌های خارج فقهشون مطرح کردن، درست به همین تاریخ وقتی هم که وارد ایران شدن، 12 بهمن بود، شب خاطه شد شب 13 هم، شب 14 هم تا شد شب 22 و صبح روز 22 دیگه انقلاب پیروز شده بود دیگه. حالا کسانی که بودن در متن بودن و شاهد بودن خب طبعا درکی دارن از قضیه و تطبیقی دارن از این آیات که دیگران حالت دیگری داره برشون، شنیدن که ای بود ماننده دیدن. بله خب اینجا هم نوبت هست اگر برسونید دستتون در نه. باید یه حدیثی بسازیم که ثواب داره میکروفون جا به جا کردن. بعد هر صندلی که رد کنید شما میکروفون رو مثلا فلان قد ثواب داره هر صندلی رد. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در جلسه پیش شما مطرح کردید که خداوند هشت بار در قرآن کریم قسم نخورده که شما اومان کردید
گفته قسم نمیخورم
قسم نمیخورم بعد من یک مورد که توی صحیفه سجادیه بود که شما گفتید این هر استثناء هستش بعد میخواستم من این دوباره قسم هایی که هست توی دعای پروفیت کومیت داشتی من دوتا داشتی میکنم بدشتم برد بعد دوباره توی نهج البلاغه هم از خطبه های مولا امیر المومنین هست خواستم من این قسم ها
بله ببینید اینا عرف زبانه در عرف زبان قسم جا افتاده توجه بفرمید در عرف زبان قسم جا افتاده همه جا هست وقتی تو نهج البلاغه هست به صحیفه سجادیه هست یعنی همه جا هست در عرف همه زبان ها هست در اختصاص به زبان عربی هم نداره بحثی که ما مطرح کردیم این بود که آیا وقتی در عرف همه زبان ها هست حتی در عرف زبان عربی هم هست آیا معنیش این است که ما در قرآن هم بگیم چون در اون زبان ها هست در قرآن هم به همون صورت این بحث رو باز کردیم و روشن کردیم بحث کردیم که در قرآن به این صورت نیست یعنی علی رغم وفور و رواج به خدا و به کعبه و به چی و قد انواع قسم ها جان من و جان تو و من بمیرم تو بمیری و اینا که تو همه زبان ها هست گفتیم توی قرآن با این که فرمتش مشابه بیرون قرآنه به خصوص در زبان عربی ظاهرش مشابهه ولی بیان کردیم که در قرآن از این قالب عرفی در زبان عربی و زبانهای دیگه از این قالب عرفی اومده یه استفاده دیگری شده نه دقیقا اون استفادهی که در عرف خارج از قرآن میشود در عرف خارج از قرآن شخص میخواد با سوگند خوردن مطلبش رو ثابت کنه خب این شأن خدا نیست که خدا حرفی که میزنه ثابت نیاز به قسم خوردن نداره که بعد ما بیشتر استناد کردیم در اون بحث یعنی بیشتر محوریت رو قرار دادیم بر موارد لا اقسمی که در قرآن هست که گفتیم اینا دیگه صریح در قسم نخوردنه یعنی خدا میخواد بفرماید که من اصلا نیازی به قسم خوردن ندارم در این حال از این حرمت و فرم سوگن استفاده میکنه برای مطرح کردن چیزایی که میخواد در اذهان مخاطبانش مطرح کنه میخواد مکه رو مطرح کنه میخواد خورشید رو مطرح کنه ماه رو مطرح کنه شب رو مطرح کنه روز رو مطرح کنه از همون قالب استفاده میکنه ولی نه اینکه درست باشه که ما اینجا رو بستیم نه اینکه درست باشه دوزومن بگیم پس وقتی خدا از اون فرم استفاده کرده از خدا هم داره قسم میخوره و میخواد با این قسماش حرف خودش رو اثبات که بعدم وقتی خدا بگیم قسم خورده بعد اون وقت دیگه جزء واجبات میشود که حتما همه قسم بخورن و بعد میشه یک فرهنگ قسم خوردن که گفتیم صراحت فرهنگ قرآن و مکتب قرآن این است که قسم خوردن مال منافقینه در شأن مؤمنین نیست یاد قسم خوردن و احفظوا ایمانکم یک دستور صریح قرآنی است یعنی سعی کنید حتی الامکان قسم نخورید بعد
سوال دیگه ای که داشتم این که در مورد سوره فجر من ذهنم رفت سوره یاسین که میگه یاسین و قرآن حکیم این کلمه المرسلین علا صراط مستقیم این تو سوره همدم که داریم احتناش صراط مستقیم بعد دوباره تو سوره صافات هدینا همون صراط مستقیم بعد که امام صادق فرمودن یاسین که نام رسول خدا صلی الله علیه خون همون که یاسینه پس قرآن و قرآن حکیمه پس فرستادگان ما هستی چه بر صراط مستقیم همون بهتر از صراط مستقیم
بله.
پس این کس که در صراط مستقیم باشه همون اسباب میمنه میشه که
برمیده در شوره بلد
ایت ها نفس و مطمئنه ارجله آلت و کرا
در شوره بله. یعنی اولین خطاب یا آیتان نفس المطمئنه به پیامبر اکرم میشه، طبعا دومیش شاخصترین برجسته ها دومیش به حضرت علی علیه السلام مثلا تونه باشه، پستو رب الکعبه یا آیتان نفس المطمئنه. سومیش مثلا میتونه، حتی اینا شماره زدن موضوعیت دار نیست، همون اشارهی که در یادداشت کرده بودن که حضرت امام حسین علیه السلام میتونن باشن مخاطب آیات النفس المطمئنه و همه اصحاب المیمنه و صراط الذین انعمت علیهم، همه انعمت علیهم که در سوره نساء انعمت علیهم باز شده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که صالحین همه رو قرار میگیره. اصحاب المیمنه عبارتن از نبیین، شهدا، صالحین بله و حسن اولایک رفیقا. بله همینطور خیلی تقارن زیبایی رو شما
بله فرچه هم که گفتی سوره بله فرچ سلامی از خامت و این فرچ سلامش من گفتم در سوره یاسین که داری
سلامون قولن من رب رحیم تا برسه به فرچ، تازه از فرچ به بعد هم سلامون قولن من رب رحیم هست، تحقق اون سلامه، آغاز سلام اون والفجر نه قرآن الفجر کان مشهودا و تازه تحقق اون سلام، حالا به هر معنایی که بخواید بگیرید توضیحش بدید، میره ادامه پیدا میکنه اون سلام و سلامت و آثار و برکاتش. بله خیلی تقارن زیباییست بین سوره یاسین و سوره فجر، سوره یاسینی که سوره پیامبر اکرمه و سوره فجری که سوره حضرت امام حسین سید و شهده هست. بله بسیار عالی. بفرمید. یعنی هیچ کس، چون در جمله منفی میاد میشه هیچ کس، احدی میشه هیچ کس، احدی چنین و چنان نمی کند یعنی هیچ کس، نفی کامل میشه. بله مثل آخر سوره قل هو الله احد ولم یکن له کفوا احد، یعنی احدی همتای خدا نیست. اینجا هم مثلا ترجمه ها مراجعه کنید اینجا مشکلی نداره، ولا یوسق و صاحب احد و یوم ازن لا یعذب و عذابه احد، همینطور همه معنی کردن درست هم هست. بعد در این یادداشت گفتن که در برای غلبه بر شرور مختلف گفتن ذکر، خواندن و مداومت ذکر مستند ریشه قرآنی داره، برای رفع این ناراحتی ها غیر صبر خواندن آیه سوره، این که جوابش روشنه. بله این که ما رفتیم اون طرفش رو بحث کردیم، جنبه های عملی و کاربردی رو خواستیم بیشتر تاکید کنیم، ولی اثر ذکر قطعا هست. این همین امروز ما برای چندمین بار اون ذکرای ایام هفته رو توضیح شد بینتون، ذکرای ایام هفته رو دوباره با روایت دومش آوردیم توضیح کردیم. این مداومت این ذکرها و امثال این ذکرها میتونه خواص و آثار و برکات خودش رو داشته باشه، محسوس قابل تجربه است. این شما میتونید از یه روز شروع کنید این ذکرهای صد مرتبه‌ای رو و بعد اثر محسوسش رو در زندگی خودتون ببینید. بعد از یکی دو هفته مسلم زندگی هر کسی تفاوت خواهد کرد وقتی که
به تعبیر قرآن و از اذکر الله ذکرن کثیرا یا ایها الذین آمنو اذکر الله ذکرن کثیرا، این دستور صریح قرآن مسلمون ها ذکر کثیر داشته باشید. ذکر کثیر همینه که به صورت ذکرهای صد مرتبه‌ای مثل ذکر صدتایی تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا این ذکرهایی که مرسومه برای ایام هفته که ما روایت مناسب ترش روایت دومش رو برای شما امروز هم تکرار کردیم آوردیم، مسلم همینطوره. سوره فجری که ما در قسمت اول نشست دوم با توضیحاتی و به شکل خاصی خوندیم، این معنیش همینه که سوره فجری که از بهترین نمونه هاست که شما میتونید برای مقابله با هر شری این سوره فجر رو بخونید، فردی بخونید، جمعی بخونید، اهل خونه بخونید، اگر شری کل خانواده رو تهدید میکنه اینا لازم نیست بگن گفته باشن، مسلمه که چنین هست، اهل اون خونه با هم جمع بشن سوره فجر رو با هم بخونن، اهل مدرسه سوره فجر رو با هم بخونن، اهل جمع کاری غیره برای رفع مشکلاتشون، و مسلمن آثارش محسوس خواهد بود. قرآن در علم خواص القرآن و علم فضائل القرآن که دو تا علم از علوم قرآنی هست، این زمینه ها هم بحث شده، هم احادیث و روایاتش هست، هم بحث های نشده ای داره که جای بحث داره و ما الان اشاراتی که داریم میکنیم جزء همون هست. مهمترین مسئله علم خواص القرآن و علم فضائل القرآن تجربه است، اینه که راه تجربه هم بسته نیست. ما احادیث جامعی داریم که به قول علما از ادله عامه که شرعی بودن این کار رو تأیید میکنه و مولا علی علیه السلام فرمودن خذ من القرآن و چه بسا از پیامبر اکرم نقل فرمودن که خذ من القرآن ما شئت لما شئت، یعنی اصلا تردید نکن که اینو بخونم برای این منظور، اونو بخونم برای این منظور، هر چیزی از قرآن رو، یعنی هر آیهی، هر سورهی، هر قسمتی از قرآن رو لما شئت، برای هر منظور خاصی بخون، نتیجه تو بگیم. حضرت امام رضا علیه السلام فرمیان که هر کس هر مشکلی داره فوراً شروع کنه 100 تا آیه قرآن بخونه، 100 تا آیه قرآن هم وقتی که در لسان حدیث میاد یعنی 100 تا فراز، اگه آیه طولانیه در لسان حدیث یا آیه طولانی که افشته تا تیکه هست به خصوص توجه به وقتهای مطلقش، یعنی این 8 آیه حساب میشه، 6 تا آیه حساب میشه، 100 تا آیه یعنی 100 تا عبارت 3-4 کلمه قرآن در این حدود بخون و کار انجام میشه، منظورت عملی میشه، اینا قابل تجربه است. هر جایی از قرآن، نه فرمودم جای خاصی از قرآن بخون، 100 آیه از قرآن بخون هر جای قرآن که باشه، حالا سوره های مشخصا باشه، سوره های مناسب باشه، سوره ای که به خصوص الان امروز طبعا امیدواریم این حاصل رو این کارگاه داشته باشید، توجه خاصی از شما به سوره فجر، به سوره بلد جلب کرد، چه مانعی داره؟ شما الان برای بسیاری کارهایی که دارید و میخواهید که از قرآن، از خواص قرآن و از آثار و برکات قرآن استفاده کنید، برایش تجربه کنید، تجربتون رو هم به دیگران هم بگید، تجربتون رو به دیگران هم بگید که من سوره فجر رو خوندم برای این منظور، از خونه اومدم بیرون رفتم و این کار انجام شد، فلان شب رو نشستم سوره بلد رو خوندم و دفع شد، یا مثلا عده‌ای که درگیر یک مسئله بودیم با هم این سوره رو خواندیم، نتیجه رو گرفتیم. از همین دارالقرآن برای من یادداشت اومد که شما در یکی از این کارگاه ها در تفسیر سوره زها نماز سوره زها و علم نشرح رو یاد دادید، بعد گفتیم هم گفتیم این ماره ماسیش کردن سند و حدیث و روایت هم نداره، یعنی نمیخواد، لازم نداره، یاد دادیم که شما 40 شبانه روز نماز سوره دعا علم نشرح بخونید، دو نماز، دو رکعت نماز شبیه نماز حاجت، حتی اسم نماز حاجت هم روش نگذاشتیم که روایت سازی نشده باشه، راه ها بازه. بعد اون یاد داشت حاکی از این بود که درست روز چهلم، درست روز چهلم مسئله ای که 24 سال بود حل نمی شد و من این 40 روز رو به خاطرش این نماز سوره دعا و آدم نشه رو خواندم و اون چکی که اینجا یاد دادیم، روز 40 این مسئله انجام شد. خب نمونای دیگه‌ش هم که من همون روز گفتم، تجربه‌های دیگری که داشتیم که غالبا به 40 روز نرسیده، یعنی طرف بعداً سوال می‌گه حالا کار درست شده، قضیه حل شده، من بر موضوع بابا 40 روز قرار بوده بخونی بخون دیگه. بله نماز ساده 2 رکعت نماز ایستاده یا نشسته مثل نماز صبح، و رکعت اول بعد از ولزالین سوره زخا رو بخونید و زخا، و رکعت دوم بعد از ولزالین سوره علم نشرح رو بخونید. بعدم گفتیم که اگه احیانا در روزهای قرار میگیره که شخص نماز طبق فتوای فقها نباید بخونه، گفتیم فقها تو همین رساله ها می‌نویسن که توصیه میکنن که به جای نماز در وقت نماز وضو بگیره، بنشینه رو به قبله. گفتیم خب شما همین کارو بکنید و نماز زها ولم نشهتون، برای اینکه وقت نیفته نیت نماز نکنید در اون ایام، بدون اینکه نیت نماز بکنید صورتشو به جا بیارید مثل همیشه، ولی نیت نماز نکنید که خلاف فتوای فقها نشه. بعد کامل شد هیچ وقت نه، من تو گفتیم ترجیح داره و در تجربه هم اثرش بهتره که یه زمان مشخص رو حتی نمیخوان. اگر اون زمان مشخص یادتون رفت، هر وقت یادتون اومد میخونید انجام بدید که به 40 برسه. بله انشاءالله. بله گفتیم که دیگه نیتش خودشه، نیتش لازم نیست به زبون بیارید، اسم خاصی هم لازم نیست روش بذارید. اینا استفاده از قرآن به شکل استفاده از خواص قرآن، کلمه حدیثیش هم 2 کلمه است. آیه دکتر مرادی اخیراً توی جلسه وزارت علوم یادآوری کردن، یکی استشفاء به قرآن است، یکی استکفاء به قرآن. استشفاء یعنی طلب شفا از قرآن، یعنی با قرآن به عنوان یک شفاخانه تعامل برقرار کردن، مثل یک شفاخانه، یک درمانگاه به قرآن مراجعه کنیم، شفا و درمان بگیریم. فننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن. یا استکفاء به قرآن، استکفاء یعنی کفایت خواستن، یعنی با خوندن سوره از قرآن، با خوندن ختم قرآن، با خوندن بخشی از قرآن که حضرت امام علیه السلام فرمودن، کفایت الهی رو در پرتو برکت تلاوت و قرائت قرآن از خدا بخوایم. این باید انجام بشه، قاعدتا باید انجام بشه. ما اشاره ای که به توکل برفیش حقوق کردیم، فقط برفیش حقوق که نیست، به خیلی چیزهای دیگه است. خانم به درآمد آقا توکل میکنه، آقا به نمیدونم سفارش فلان کس توکل میکنه، اون دیگری مشتری رو ولی نعمت خودش صریحا میگه شما ولی نعمت ما هستی، مشتری رو ولی نعمت خودش میدونه. ایناست دیگه، اینا مصیبت های بشره. قرآن باید اینا رو بیاد اصلاح بکنه و میکنه. اولش اینه که آدم به عنوان استفاده از خواص قرآن، استشفاء به قرآن، استکفاء به قرآن، یه مقدار امورش رو حل و فصل میکنه. بعد میبینه وقتی که قرآن اینجوری میتونه کار بکنه، چرا یه کار اساسی تر نکنه. یه داستانی که خدا رحمتشون کنه یکی از سروران اون برای ما گفتن، زوار مشهد بودیم به همین مناسبت، گفتن این پنجره فولاد رو میبینیم، یه آدم اومد، خودشون از قول شاهد عینی نقل میکردن که اون شاهد عینی کل ماجرا رو دنبال کرده بود، برای ایشون نقل کرده بود. این پنجره فولاد طرف اومده بوده عصر تاسوعا شب عاشورا، متوسط شده بود به این پنجره فولاد که هر کی ندونه شما که میدونید، من باید برسه، باید بخورم، حسابی هم باید برسه، خوبش هم باید برسه و باید حسابی هم بخورم، من نمیتونم، شبه آشوراست باشه، همه جا بسته است باشه، نه دیگه من میخوام. من اومدم پنجره فولاد رو تو بسته شدم، میخوام. یه نفر دست میزنه سرش، اومد یه بریم کجا بریم؟
یه بریم تو بس بگم. میبره این خیابون کوچه وارد میشه یه خونه یه اتاق میبره سفره پر همه چی همه اونه که میخواد توش هست براو یه بفرم بشه مخور طرف میشینه که بخوره نمیده خبره دیگه شد نمیشه دیگه و از تغییر کرد حالا همه چی هست دیگه اون کسی که قرار بود این همه بخواد بخوره خیلی هم میخواد بخوره الان دیگه نمیتونه دست بزنه نمیتونه لب بزنه برمیگرده کجا میریم یه کار دارم یه کار دارم دنبالش را میفته بعد میاد دوباره پای پنجره فولا یه شما که میتونستید اینو درست کنید که از هر معجزه معجزه تره تو مشهد شب عاشورا یه همچی جایی یه همچی صفحه پر همه اون چیزه که یکی مثل من میخواست خب خودم رو درست کنیم خودش درست میشه همون لحظه خودش درست میشه خاتم دیگه میشه چشمش باز میشه میفهمه همه کجا باید باشه اینا مسیر این کسانی که روی این مسیر را تردید میکنن وقت باید به عهده بگیرن که مردمی رو که با این اما اگرها و تردیدهایی در این مسیرها راهشون رو میبندن وقت باید پاسخگو باشن که اینا اگر به اون نتایج نرسیدن به اون مراحل گرفتن ادب از قرآن گرفتن فرهنگ از قرآن زندگیشون رو با قرآن تطبیق کردن از آثار و برکات قرآن در زندگیشون استفاده کردن اینا محروم موندن اینا باید پاسخگو باشن ولی علمای ما هیچ وقت این راه ها رو سد نکردن احادیث فضایل و قرآن رو آوردن نوشتن گاهی توی کلاس ها گفتیم اینجا بد نیست برای شما بگیم که بعضا علمای اسلامی سند حدیثی که راجع به فضیلت یک سوره است میگه اسناد واهیه میگه این سند سسته ولی در این حال که این سند واهیه سسته اون حدیث رو ذکر میکنه که اون تشویق بشود طرف توجهش به این سوره جلب بشود این سوره رو مداومت بکند این سوره رو بخواند شیخ طبرسی در مجموع البیان فضیلت همه این سوره ها رو آخر سوره می نویسه در میان اهل تسنن جار الله زمخشری صاحب تفسیر کشاف اول از سوره می نویسه فضیلت اون سوره رو با اینکه خب اینا مثل سایر علما می دونن که این احادیث فضایل و صور خیلی احادیث آنچنانی نیستن احادیث خواص و صور هم همینطور اما الان داریم خدمت شما میگیم که عمده این دو دانش خواص و صور و فضایل و صور تجربه است یعنی باید بنا رو بر این گذاشت که هی بیشتر و بیشتر کشف بشه که از قرآن چه کارهایی برمی آید و وقتی که اون کارها از قرآن برآمد نوشته بشود تدوین بشود گفته بشود دست به دست بشه من این سوره رو خوندم این نتیجه رو گرفتم تو هم بخون نتیجه رو بگیر تو هم بخون نتیجه رو بگیر بده به دخترت هم بخونه بده به پسرت هم بخونه زمان به همین کرج اومدن گفتن که ختم انعام خوبه ولی ما یه ختم جدید میخوام گفتن خب ختم کهف و مریم بگیریم جلساتی تشکیل دادن سوره کهف و سوره مریم رو خوندن دیدن که بازم جلسات کهف و مریم هم همون مثل جلسات ختم انعام بیمار شفا میده خون بیخونه رو خونه دار میکنه ورشکسته رو سر کار میبره دیدن نه خیلی کارا میکنه کهف و مریم همون کاری رو میکنه که سوره انعام میکنه ختمی که ابو مریم کار ختم انعام میکنه همه سوره های قرآن به خصوص سوره ای که به یه دلیلی ارتباطی بین شما باش ایجاد شده شما از این نگذارید و این ارتباط حاصل شده رو نگذارید به سادگی از دست بره ادامهش بدید با تکرار سوره مداومت سوره با حاجت بی حاجت و خواهید که خیلی لذت بخشترش وقتیست که شما چیز خاصی نخواهید و سوره رو بخونید ما میبینیم خیلی چیزها که اصلا حواستون نبود به شما میدن
به شما میدم. و این در احادیث اومده که اگه انسان از اون آدمایی نباشه که هی به خدا بگه اینو بده اونو بده این کارو بکن اون کارو بکن، خدا خودش بهترین گزینه ها رو براش در نظر میگیره، براش انجام میده. قرآن اصلا توصیه که هم قرآن اینجوری بخونید، قرآن بخونید به امید اینکه از برکاتش برخوردار بشید. و اصرارم نکنید که حتما من این سوره رو میخونم که بابام 100 تومن بهم بده. نه، این سوره رو که بخونیم هم بابا 100 تومن میده، هم خیلی چیزهای دیگه هم خدا بهت میده به برکت این اونس گرفتن با این سوره. یکیش هم 100 تومن هست که بابا میده. بابا هم بالاخره قلبش دست خداست دیگه، و همطور میشه، این اتفاقات میفته. خیلی از راههایی که ما خیال میکنیم بسته است با همین سوره های قرآن باز میشه. سوره رعد صراحت سوره از صراحت آیه است، سوره 13 آیه 13 ولو ان قرآنا سجرت به الارض او کلما به الارض ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلما به الموتا. این کارهایی که از قرآن برمیاد. حالا اگه اهل قرآن بلد نیستن این استفاده رو بکنن، خدا در اونجا میفرماید که اگر دیدید از قرآن چه این کارهایی برمید تعجب نکنید. قرآن مرده زنده میکنه، قرآن زمین رو میشکافت، قرآن کوه رو جابجا میکند. یه چه برسه این که قرآن راه بسته رو باز کنه، در بسته رو بگشاید، گره ای از کار باز کنه. قرآن اگه اینطور نباشه زیر سواله، چون کلام خداست، حضور خداست، حضور خداست در زندگی ما، حضور خداست در قلب و روح ما. کافیه بخواید ازش استفاده بکنید. باید بتونید بگید انا فتحنا لکه فتحا مبینا و فتحی میخواید انجام بشود و میشود، ولی وقتی بشه ما میبینیم که فراتر از اون رو میخواییم. اصلا جالب زیاد براتون نیست که حالا حتما صورت ابزار از قرآن استفاده کنیم، ولی این مسیره. به هر حال سوال این که آیا اثر داره یا نه، اگه نداره که در یاد داشت کنیم، جوابش اینه که بله، قرآن اثر داره. این راه ها کاملا بازه، به خصوص وقتی صحبت از خوندن قرآن باشه، مداومت قرآن، خوندن قرآن باشه، مداومت یک سوره باشه. مسلم همینطوره، کسی شروع کنه مداومت کردن سوره فجر رو و فرقی نکنه زندگیش، محاله، قطعا فرق میکنه هر سوره دیگری از قرآن رو، چه در نماز چه در خارج از نماز، شکلهای مختلفی که توصیه کردن، شب روز کم زیاد همه اینا توصیه شده و همه هم آثار خودش رو دارن. بله بله. بهتره خودش مستقیما صحبت کنه که یا پیامک بده یا صحبت بکنه که من به خود ایشون خطاب به ایشون بگم، اون موثرتر و بهتر. الان هم میشه گفت، ولی برای این شما یاد بگیرید که این واسطه ها رو حذف کنید. زنگ میزنن یه فلانی خواب دیده، پیامک میزنن ایمیل میزنن که فلانی خواب دیده، خب خود اون کسی که خواب دیده بگه من خواب دیدم، که ما بتونیم بپرسیم چه جوری خواب دیدی، اولش چی بود، آخرش چی بود، داشت بتونیم جواب درستی بدیم. این هم شبیه همون هست، خیلی با هم تفاوتی نداره، مستقیم باشه خیلی بهتر. کلی هم جواب نگیرید بهتره. اگه سوالایی بخواد از این قبیل بشه که برای این کار چی، برای اون کار چی، برای این کار چی، چیزی شبیه سفارشات کلی و جزئی پذیرفته میشه، یه خورده جالب نیست. بهتر اینه که شأن قرآن رعایت بشه. واقعا هم تو که فرمایند مورد به مورد ما خواهید دید که کارساز قطعی است. مثلا من تو همین دانشگاهی که قبلا بودم تربیت مدرس رفتم وضو بگیرم، بنده خدای اومد خوب دارید وضو میگیرید، التماس دعا، خدمات اونجا بود بنده خدا، گفتیم که خب شما هم التماس دعا داشت وضو میگیره، که از جایی که در بحث دعا هست، حالا جمعه کارگاه ما انشاءالله بحث دعا هست، ادونی هست تجرب لکن قیامکش انشاءالله بهتون رسیده، هفت صبح تا یازده صبح جمعه،
همین
هفت توی تهران. بعد یکی از چیزایی که در دعا هست همین قضیه است. گفت خب بله، ولی ما که یه امیدی نداریم. اطراف میره که کسی نیست. گفتیم چی شده که بیا شما امیدی ندارید؟ من 8 سال ازدواج کردم. خب دیگه معلوم شد قضیه چی. بعد من سکوت کردم، گفت هر دری هم بوده زدم. گفتم یه در رو نزدی. گفتش که چه دری رو نزدم؟ گفتم یه سوره قرآن اگه میخوندی، خودت میخوندی، خانومت هم میخوندی، طولی نمیکشید، بچه دار میشدی. گفت واقعا؟ بله. خب بگیم ما میخونیم، ما همش قرآن میخونیم. گفتم نه، همش قرآن میخونیم، اون چیز دیگه است. باری کرده که همش قرآن میخونیم، ولی سوره مریم رو شروع کن خودت بخون تا 40. تا 40 تمام نشده لطفاً هیچی به هیچ کس نه. به خانمت هم بگو بخونه یکی تا 40. خب کی، چه روزی، چه ساعتی؟ بخونی چه ساعت و اینا هم نداره. بخونی تا 40 تا بشه. به خانمت هم بگو بخونه تا 40 تا بشه. 40 تا نشده بچه اونم.
یعنی
40
تا خانمشون
40 تا آقا. خودتون هر کدومتون آنیم، هر کدومتون شروع کنین، یه سوره مریم بخونید، بعد دومی رو بخونید، بعد سومی بخونید تا 40. گفت ما نه، من نه خانوم هم به 40 نرسیده بود بچه داشت. الان هر وقت من میرم احیانا اتفاقی کاری پیدا میشم، میرم نماز بخونم دو مسجد، بودو میاد میگه که من همونم. بله خداره شد این شکلیه. بهتر این که این شن رعایت بشه، یعنی فردی که امن یا جیبون مستر رعزا دعاقه یکش پسو کاملا توی روتین خودش قرار بگیره، مراجعه کنه بگه من چه سورهی بخونم، یا لحظ سورهی که من بگم یا هر کس دیگه بگه، شما هم بگی گفتید دیگه، درست میشه هر سورهی که گفته بشه خونده بشه اومد جوابم میده. بعد این خودش میتونه شبیه حدیث ثبت بشه که بله اینطوری بود، اینطوری شد، گفتن این سوره رو بخون. مهم هم نیست کی گفت، چرا گفت، کی گفت، چه تاریخی گفت. این سوره رو من شروع کردم بخوندم، هر شب خوندم، 40 بار خوندم، چی شد، یا اصلا یه بار خوندم و این نتیجه رو گرفت، این میره جزء خواص القرآن ثبت میشه. اگه جایی ثبت شده باشه ما هم ازش نقل میکنیم، بعد اونم سر کلاس هم میدیم به بچه ها بخونن، میشه کتاب درسی.
به نظر شما به جای مخاطی بهتر نیست مثلا مخاطی رو اینجوری مثلا خاصیت قرآن آیاشو یا سوراشو جمع کنن این کتاب کنن، به جای مخاطی کشوری که اسلامی نصب شد، مخاطی که میگن یه سر جا بروید توش داره که یه سر نباید به جاش بشه، دست افرادش
نگه کنه، دست کسیش نگه کنه. خود مفاتیح جنان روی بعضی از علما به روز کردن. الان مفاتیح جنان آیت الله مکارم رو داریم با همون اسمه، مفاتیح نوبین دو سه تاست. الان من بقیه اسم رو یادم نیست. این هست، مجموعه خواص قرآن هم هست، منتها من دارم فراتر از اون رو تأکید میکنم. یعنی میگم اصلا شما منتظر این که یک کتاب باشه تو اون کتاب نوشته باشه که مثلا برای پیدا شدن گم شده فرض کنید که سوره کهف رو بخونید پیدا میشه، میگم فراتر از این درسته که اصلا بنده به اون نباشید. یعنی شما بنا رو بر این بگذارید که حالا گم شده دارم یا هر مسئله دیگه دارم، سوره کهف رو میخونم تا درست بشه، خب درست میشه.
یعنی
یه بار بخونیش رو
بخونم اصلا مردم...
به هر حال یه ایده ایست، پیشنهاد ایست. بله البته معمولا مخاطب اینجور مطالب علما هستن و علما باید هم عملا جواب بدن هم علما جواب بدن.
ببخشید من حرف میزنم، من شنیدم که مثلا شما این بار دعایی میکنین یا دعای مثلا دشمن از این بردن، یعنی دعا درست باشه، این کلمات همینجی سر جوش گذاشته شده باشه، گفته باشه، طرف باید پود بشه، نابود بشه، پس این دست اون نیست، پس خواصی که میدونن خودشون جا به جا میکنن.
در اینجا بحث
سرکاریه،
در اینجا بحث زیاده.
اونی که الان بحث ماست قرآنه. ما مطمئنیم نه بله ما مطمئنیم که قرآن کارایی خودش رو داره، با خیال راحت هم تأکید میکنیم و توصیه هم میکنیم که افراد تجربه کنن و بعد هم توصیه میکنیم که تجربه هاشون رو به اشتراک بگذارن و به دیگران تجربه هاشون رو منتقل کنن تا این سیر یه سیر شاید اثرگذاری بشه، یه نوع فرهنگ سازی بشود، بچه های ما یاد بگیرن که میتونن این کارا رو بکنن، برن در خلوت خودشون سوره از قرآن رو انتخاب کنن بخونن و با قرائت اون سوره ارتباط خاصی بین خودشون و خدا برقرار بکنن و نتیجه خودشون رو بگیرن و بعد بیان به ما بگن که من این کاری که داشتم، این مسئلهی که داشتم با خوندن این سوره حلش کردم. این سیریست که قابل توصیه است، ما اینو میپسندیم و توصیه میکنیم انشاءالله. خب آخرین صحبت ها رو هم بفرمید. اشن سوره فجر برای تسلیت از جانب خدا برای رسول اکرم آمده و با اشاره به ظهور حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه و اشاره به نتیجه قیام امام حسین در آخر سوره و سوال کردن که این با بیان جناب عالی که این سوره را به انقلاب مربوط میکنید چگونه است؟ اینا هیچ کدوم با هم منافاتی نداره دیگه. توی صحبت‌های ما هم بود که قرآن قرآنه و با همه اینا تطبیق میکنه. اون وقتی که خدا فرموده بر فجر و لیالن عشر، اون وقتی فرموده یا آیت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، همه اینا رو دیده و بیان کرده، همه اینا رو دیده و این سخن رو گفته. بنابراین هر موردیش وقتی اتفاق افتاد یا ما خبر پیدا کردیم که اتفاق افتاده، تطبیق پیدا میکنه با متن کلام الله و این چیز روشن است، اصلا جای بحث نداره. منافات هم اصلا با هم نداره. این طور نیست که اگه مثلا ناظر به کربلا و نزد حضرت امام حسین بود، نتواند ناظر به انقلاب اسلامی باشه، نتواند ناظر به شهدای انقلاب اسلامی باشه، فجرش نتونه فجر انقلاب اسلامی باشه. اینا منافاتی با هم نداره و داریم میگیم که خیلی فراتر از اینا، یعنی از این ولفج و لیالن عشرها میتونه تو زندگی فردی، زندگی های خانوادگی فراوان اتفاق بیفته. میتواند قرآن داخل خانه انقلاب کند، میتواند داخل زندگی یک فرد انسان، یه چه برسه انسان مسلمان، میتونه انقلاب ایجاد بکنه. اینا رو داریم میگیم خیلی فراتر از یه مورد، دو مورد، سه مورد، برای همه است. قرآن هدن لناسه، پیامبر اکرم کافتن لناس بشیرن و نذیراست، عمومیت داره. اینا رو داریم توصیه میکنیم. اون مثالها رو هم میزنیم به خاطر این مثالهاییست که خب شاخصه، برجسته است، هست. اگه سوره فجر رو ما بگیم، بحثشو بکنیم و نگیم که این سوره از قدیم به نام ذهن سوره حضرت امام حسین علیه السلام نامیده شده، خب جفا کرد. اگر نگیم که لیال نش با دهه عاشورا قابل تطبیقه، جفا کرد. کما اینکه اگه نگیم چنان که گفتیم، نگفتیم برای اینکه اگه نمیگفتیم جفا کرده بودیم که در آستانه دهه فجر باشیم، در متن جمهوری اسلامی ایران باشیم، در دارالقرآن سپاه کرج بحث کنیم و نگیم که بر فجر و لیال نش شامل اون ده شب و ده روز فاصله ورود حضرت امام تا پیروزی انقلاب اسلامی هم می شود، تا هرچه بیشتر قرآن محسوس بشه، ملموس بشه، دیده بشه که قرآن وسط زندگیه، توی متن زندگیه، با قرآن میشه زندگی کرد و باید زندگی کرد. ما دنبال این مسائل هستیم. اگه بپرسن دنبال چی هستی؟ خب امروز هر کسی دنبال یه چیز بیم، ما دنبال این چیز هستیم دیگه. مردم و صبح جمعه هفته در میم داریم، تازگی شروع کردیم، زابرا میکنیم، خانواده ها رو میریزیم به هم، هفته صبح حاضر باشن، میکن هفته صبح حاضر باشن، که باید اومده باشن بیرون باشه، چون کار مهمه، کار لازمه، چون باید این کارها صورت بگیره. خیلی هم دیر شده، بیش از حد دیر شده بشه، چاره‌ای نیست. آقای سعیدی اینجا تشریف دارن، خانم حاج خانم هم هستن. بله. بله.
از فرموشه شما اینجا استنباط کردم که خود قرآن تاثر ذکره.
بله قرآن ذکره، ساد و القرآن ذکر، همه قرآن ذکره معلومه و همه قرآن رو میشود به صورت ذکر استفاده کرد ازش. بله یک کسی اومد سوال کرد، من تعجب کردم و به سوره علم نشام هم میتونم توی قنوت بخونم، چی بهتر از این؟ قرآن خودش بهترین دعاست. وقتی دست تو نماز دست به درگاه خدا بلند میکنین، چی بهتر از این که یه سوره قرآن بخونیم؟ خیلی داره. من توی پادگان هم دستورات تیمسار فرمانده پادگان رو سر صبحگاه میخونم، خبردار و چلو میکنم میخونم. تو نماز جایی بهتر از این برای خوندن سوره قرآن؟ تو خود قنوت سوره قرآن، حالا این سوره قرآن بخونی به نیت اینکه انما العسر یسراش کارساز بشه، خب قطعا کارساز میشه، چه در نماز واجب باشه چه در نماز مستحب باشه، بیرون نماز باشه.
مداومت داشتنش استاد نمیخواد مثلا
ذکر، هرگز نمیخواد، نه هرگز موکول به اون چیزا نیست، موکول به استاد و پیر و مرشد و این حرفا نیست، خیال راحت موکول نیست اصلا. صدقه چیز دیگریست، آثار خودش رو داره، همراه کردن اینا خب طبیعیست که میتونه تقویت بکنه اون نتایج رو. بعد هم صدقه بدید هم قرآن بخونید هم ذکر بگید، مسلم اینا به با هم مکمل هم دیگه قرار میگیرن. بله چه عیبی داره؟ هیچ کدوم اینا منافات با هم دیگه نداره. اینا قضیه استاد و اینا هم که میگن اینا شرط نیست، اگر باشه بد نیست ولی شرط نیست، اصلا شرط نیست. تفاوتهایی هست، نتایج شاید متفاوت باشه، مسیرها متفاوت باشه، ولی در این که این راه ها باز بسته نیست و موکول به هیچی هم نیست، قطعا مسئله از همین قراره. ما باید به هوشیار باشیم که گفتیم سوره فجر، سوره هوشیاری توی یادداشتای من بود، سوره فجر سوره هوشیاری است و مبارزه با ناهوشیاری. باید هوشیار باشیم که همه چیزایی که به هر شکلی با دلیل بی دلیل ارتباط ما رو بخواد با قرآن سست بکنه، کم کنه، دور کنه، فاصله بیاندازه، اینا رو باید با هوشیاری و با بصیرت چه بکنیم؟ باش مقابله بکنیم که انشالله به عکس بشه و انواع راه‌ها، زمینه‌ها، شکل‌هایی که ارتباط انسان‌ها رو با به خصوص انسان‌های مسلمان رو با قرآن برقرارتر و بیشتر می‌کنه، اونا انشالله فعال بشه. اذان ظهر این روزا قبل از 12 است، بنابراین اگر موافق باشید و مطلب ضروری که جا افتاده باشه نداشته باشید میتونیم همینجا ختم کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.